من پویا ناظرانم و امروز مهمون پادکست سکم تا به جای مهدی ناجی مصاحبه را انجام بدم. حکمرانی اقتصادی کشور کاستی های متعددی داره که در موردشون صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. اما امروز میخوایم روی بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشور متمرکز بشیم. نگاه حکمرانی اقتصادی ما نسبت به نرخ ارز و نوسانات ارزی یه نگاه امنیتیه، نه اقتصادی. وقتی نرخ ارز نوسان میکنه، حکمرانی به دنبال کشف و دستگیری برانداز و نفوذی و سفته بازه، به جای اینکه بپرسه چرا تعادل اقتصاد جابجا شد. با نگاه امنیتی به ارز، سیاستمدار به تحلیل‌های کارشناسی که همخوان با دغدغه‌های امنیتی بسته‌بندی شده اقبال نشون میده. منتها چون در بلند مدت اقتصاد به چیزی جز تعادل عرضه و تقاضا تن نمیده، همون تحلیل‌ها به تجویزهایی منجر میشن که از قضا تلاطمات و تهدیدهای امنیتی کشور رو افزایش میدن. این نگاه امنیتی آسیب اول بخش ارزی حکمرانی اقتصادی ماست. حالا اینو هم در نظر بگیریم که بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور ما نفته. وقتی نگاه به ارز اقتصادی نباشه، درآمد نفتی دولت هم فایده اقتصادی نداره. کما اینکه می‌بینیم وقتی درآمد نفتی زیاده، یه جور به تولید و سرمایه گذاری در کشور آسیب میزنه و وقتی کمه یه جور دیگه. رویکرد امنیتی به ارز باعث میشه سیاستگذاری ارزی به مفهوم اقتصادیش نداشته باشیم و در نبود سیاستگذاری ارزی هم بودن نفت برای اقتصاد مایه شر و هم نبودنش. نحوه ورود ارز نفتی به اقتصاد کشور آسیب دوم بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشوره. آسیب سوم نقشه که به بانک مرکزی محول شده. بانک مرکزی که باید نقش رگولاتوری در نظام پولی ریالی کشور ایفا کنه، فروشنده ارز دولت میشه و لذا همه آسیب‌های ارزی کشور از طریق ترازنامه بانک مرکزی به نظام پولی ریالی کشور منتقل میشه. نیمه سال 96 تا نیمه 97 اوج بروز و ظهور آسیب‌های بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشور بود. برای همین در این اپیزود به سراغ معاون ارزی وقت بانک مرکزی رفتیم تا در مورد جزئیات اون مقطع تاریخی گفتگو کنیم.
شما وقتی کلمه ترنج رو میشنوین یاد چی میفتین؟ یه میوه؟ خب این دفعه درباره یه ترنج دیگه میخواییم صحبت کنیم. ترنج یه شرکت مشاور سرمایه‌گذاریه که کارش مدیریت سرمایه مردمه. شما یه موقع دلت میخواد تو بازار سهام باشی، دوست داری هم ریسک کنی، ولی واقعا از بورس چیزی سر در نمیاری. حالا بهترین کار چیه؟ بیای پیش یه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری که مجوز رسمی داره و عملکرد خیلی خوبی هم داشته. هم میتونی سبد اختصاصی داشته باشی که هر میزان پولی که بیاری رو به صورت ویژه برات سرمایه‌گذاری کنن، هم میتونی صندوق سرو بگیری که با سطح ریسک پذیری عموم مردم متناسبه و بازدهی خیلی خوبی داشته. در آخر اگرم جزو قشری هستین که اهل ریسک نیستن و سود بانکی هم براتون کمه، میتونین از صندوق درآمد ثابت ترنج به نام افرا نماد پایدار با نماد افران استفاده کنید. اگه بیشتر می‌خواید با مجموعه ترنج و محصولاتش آشنا بشین، میتونین به وبسایت و کانال‌های تلگرامیشون که در توضیحات همین قسمت درج شده مراجعه کنید.
سلام، این اپیزود 57 پادکست اقتصادی سکه است، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این اپیزود در آذر 1400 منتشر میشه. من پویا ناظران امروز مهمان پادکست سکه ام، ولی به جای اینکه مهدی ناجی با من مصاحبه کنه، من بر جایگاه مهدی ناجی تکیه زدم تا من و احمد عراقچی با هم گفتگو کنیم. احمد عراقچی از مرداد 96 تا مرداد 97 معاون ارزی بانک مرکزی بود و دو ماه پیش به خاطر یکی از اقدامات ارزی بانک مرکزی در اون مقطع به 8 سال زندان محکوم شد. اول با رزومه آقای عراقچی آشنا میشیم، بعد در مورد سیاست ارزی سالهای 95 تا 97 با هم مباحثه میکنیم، به مداخلات ارزی و دلار 4200 هم میپردازیم و در انتها هم در مورد دادگاه ایشون صحبت خواهیم کرد.
حامی مالی این برنامه زیماپی. زیماپی یه استارتاپ ارزیه که یه کیف پول چند ارزی به نام زیماپی هم داره. اگه شما هم دنبال یه راه حل امن و البته با کارمزد پایین برای انجام حوالی ارزی و افتتاح حساب بین المللی، پرداخت ارزی یا حتی خرید و فروش دلار هستید، مطمئن باشید که زیماپی بهترین راهکار برای تبادلات ارزی امن شماست. جالب اینجاست که تمام خدمات زیماپی با نرخ‌های یکسان انجام میشه. یعنی اگه قصد پرداخت ارزی یا شارژ اکانت پیپال و نقد کردن درآمد ارزی رو دارید، لازم نیست خدمات مختلف رو با نرخ‌های مختلف انجام بدید. نرخ خدمات زیماپی همون نرخ خرید و فروش نقد در بازار تهرانه. خبر خوب اینه که اگه نیاز به پرداخت ارزی، شارژ حساب پیپال، شارژ انواع کارت اعتباری و افتتاح حساب بین المللی داشتید، زیماپی برای شنوندگان این پادکست این خدمات رو بدون کارمزد و پشتیبانی 24 ساعته انجام میده. میتونید به سایتشون به آدرس zimapay.com مراجعه کنید یا از طریق سوشال مدیاهاشون باهاشون در ارتباط باشید.
آقای عراقچی، چه سالی دیپلمتون رو گرفتید؟
من سال 75 دیپلم گرفتم.
ریاضی بودین یا انسانی؟
من دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم، در تهران درس خوندم، دبیرستان صالح دیپلممو گرفتم، منطقه 7، بعدش هم وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم.
کنکور از اون رتبه تاپا بودید یا نه مثل من مثلا چند هزار و اینا؟
نه، همون چند هزار بودن.
چه رشته خوندین دانشگاه شهید بهشتی؟
من ابتدا آمار خوند شروع کردم، اما بعد از دو سه ترم تغییر رشته دادم به اقتصاد شهید بهشتی.
کی لیسانس رو گرفتین؟
من لیسانس رو سال 80 اگر اشتباه نکنم.
سال 80 لیسانس اقتصاد. بعدش کجا رفتین؟
ببخشید، سال 82.
82 لیسانس رو گرفتین. خب بعد ارشد؟
کنکور کارشناسی ارشد رتبه اول بودم، بعدش هم دانشگاه تهران کارشناسی ارشدمو گرفتم که حالا خدمت اساتید بزرگوار دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی بودم.
چه سالی ارشد اقتصاد گرفتید؟
ارشد اقتصاد 84.
84. خارج از ایران هم درس خوندین؟
من بله، بعد از کارشناسی ارشد دانشگاه نیویورک یه مستر گرفتم، مستر فایننس.
چه سالایی، چه مقطعی اونجا بودین؟
بعد از، یعنی از 84 تا 86 بلافاصله.
منهتن بودین؟
بله. یه بخشش اونجا بودم، یه بخشش هم خارج از آمریکا بودم.
آها، خیلی. بعد برمیگردین کارای اجراییتون دیگه بعد از ارشد فایننس شروع میشه؟
در زمان دانشجویی هم کار میکردم، هم تو حوزه کار آزاد، هم به خصوص از زمانی که اومدم دانشگاه تهران خدمت‌های دو همتی دو بیمه مرکزی کار میکردم یه مقطعی رو.
بعدن وارد سازمان بورس میشین، درسته؟
نه، من بعد از برگشتنم وارد وزارت اقتصاد میشم، سازمان سرمایه گذاری کارم از اونجا شروع میکنم. زمانی که آقای دکتر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بود، سازمان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خارج ایران بودم رو بحث سرمایه.
یعنی الان سالای مثلا 89-90 الان دیگه؟
دیگه از همون سال 86 شروع شد تا تقریبا سال 90 بودم. 90-91 که آخرین سمت من مدیر سرمایه گذاری خارجی بود مجموع وزارت اقتصاد، و سال فکر کنم 91 اینطورا اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود که از دولت خارج شدم. توی بازار سرمایه مشغول به کار بودم با بعضی از کارگزاری‌ها و شرکت های آیتی. یه مقطعی رو مدیر عامل یکی از شرکت های آیتی بازار سرمایه بودم و بعدش با انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و با دعوتی که آقای طیب نیا داشت دوباره برگشتم توی سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان حالا عضو هیئت مدیره و نماینده ایران بودم تو بعضی از شرکت‌های خارجی. بعد از اونم که حالا خدمت های دکتر سیف تو بانک مرکزی، دوباره یه مقطعی سازمان بورس و نهایتاً مرداد 96 که اومدم بانک مرکزی به عنوان معاون ترس. خیلی سریع سعی کردم بگم حالا هر کدومش لازمه بیشتر توضیح بدم.
پس شما در واقع یه تجربه تو بانک مرکزی دارین و بعد برمیگردین وزارت اقتصاد. تو اون دوره تو بانک مرکزی چی بود سمت؟
تو بانک مرکزی من در ارتباط مشاور رئیس کل بودم، بعدشم مدیر کل در واقع هیئت عامل بودم.
آها، و بعد برمیگردین، ولی بعد برمیگردین وزارت اقتصاد تا بشه مردنش. خب بسیار عالی.
برگشتن به بانک مرکزی زمانی بود که دیگه مسجل شده بود که آقای طیب نیا نمیمونن توی دولت و شاید آخرین روزی که ایشون توی وزارت اقتصاد حضور داشتن من رسیدم خدمت ایشون و گفتم یه همچین پیشنهادی مطرح هست و شما نظرتون چه؟ که ایشون هم تایید کردن، گفتن کار سختیه ولی منم تشویقت میکنم که این کارو انجام بدی.
خیلی عالی. خب 19 آبان 95 انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا ترامپ پیروز میشه، 11 مرداد 96 ترامپ قانون کاتسا رو امضا میکنه، 29 اردیبهشت 96 انتخابات ریاست جمهوری ایرانه که آقای روحانی با 57% آرا پیروز میشه. توی این فضا شما 17 مرداد 96 بعد از این 3 اتفاق مهم که مؤثر روی سیاست ارزی کشور، شما منصوب میشید به معاونت ارزی بانک مرکزی. دلار اون زمان حدوداً 3700 تا 3800 تومانه تو بازار آزاد. روز اولی که میرید وارد دفترشون میشید، ارزیابی شما در اون مقطع از وضعیت بازار ارز و وضع اقتصادی کلان کشور چی بود؟ چه جوری توصیفش میکنید؟
وضعیت بسیار خطرناکی بود. این 3 اتفاق مهمی که شما گفتید بود تو حوزه بازار ارز، اتفاقات دیگه‌ای بود که به اینها اضافه می‌کرد و تشدید می‌کرد وضعیت رو. مهمترینش وضعیت ذخایر بود. وضعیت ذخایر ارزی و ذخایر در دسترس بانک مرکزی بود و منابع در دسترس بانک مرکزی که خب کاملا مشهود بود که وضعیتمون به چه صورتی است و به چه سمت و سوی داریم میریم.
وقتی میگید این ذخایر، صحبت از اسکناس میکنید یا حتی موجودی بانک مرکزی در بانکهای خارجی؟ چون بالاخره هنوز ما در فضای برجامی هستیم، بالاخره قطعا موانع تحریمی اون موقع خیلی کمتر بود و صادرات نفتی داشتیم.
کل منابع در دسترس بانک مرکزی رو عرض میکنم خدمتتون، نه فقط اسکناس. ببینید ما بازار ارزمون، حالا برگردیم تو اون مقطع مرداد 96، اون یه زمان هی تغییر میکنه ساختار بازار ارزمون، اما تو اون مقطع 3 بخش داشت بازار ارز: بازار امارات، بازار بین بانکی و بازار اسکناس. این 3 بخش رو داشت که هر تو هر 3 بخش مشکل داشتیم، هر 3 بخش وضعیت بحرانی رو نسبتاً داشت.
اوکی، حالا میریم جلوتر، راجع به بحرانش بیشتر ازتون میپرسم. ارزیابیتون از وضعیت معاونت ارزی چی بود؟ یعنی به لحاظ نیروی انسانی و خلاصه تمام اون ابزاری که معاونت در اختیارتون قرار میداد، چقدر آماده بود برای اینکه بتونید حل کنید این بحران ها رو؟
دکتر مفکرم اول یه موضوعی رو با هم توافق بکنیم و ببینیم همفضا هستیم یا نه. اونم این که معاونت ارزی چیکار است؟ آیا یه بخش سیاست‌گذاره یا یه بخش عملیاتی اجراییه؟ حالا نمیدونم شما نظرتون چیه؟ اما معاونت ارزی،
خواستم از شما بپرسم.
معاونت ارزی سیاست‌گذار ارزی نیست. یعنی سیاست کلان در حوزه ارز رو معاونت ارزی تعیین نمی‌کنه. معاونت ارزی یک بخش عملیاتی و اجراییه. یه بحث مدیریت ذخایر داره که عملاً با توجه به شرایط تحریم میدونید دیگه، وقتی شما سیستم بانکی به بانک‌های بزرگ دسترسی نداشته باشین، به بانک‌های تسویه کننده دسترسی نداشته باشین و به بانکایی که مدیریت دارایی انجام میدن دسترسی نداشته باشید، خیلی بحث مدیریت ذخایر در حداقل خودش قرار میگیره. پس معاونت ارزی یه بحث مدیریت ذخایر رو داره، یه بحث هم بحث ارتباط با سیستم بانکی، تامین ارز، تخصیص ارز و تعیین ساختارها، قوانین و آیین‌نامه‌ها، مقررات مرتبط با خرید و فروش ارز تو سیستم بانکی و حالا تا حدی تو سیستم صرافی‌ها. اینکه ال سی چجوری عمل بکنه، بانک‌ها چجوری ارز بخرن، سیستم تأمین ارز، تخصیص ارز و اینها به چه صورتی باشه.
من هر می‌خوام بفهم از حیث نیروی انسانی، بدنه کارشناسی، شما احساس می‌کردید میشه باهاش کار کرد یا احساس می‌کردید خب من الان مسئول یه معاونت شدم، مثلا آدمی هم برای کار ندارم.
من فکر کنم تو همه بخشای دولت، بانک مرکزی هم بخشی از این فرایند، به مرور طی سالیان گذشته تضعیف شده. یعنی نیروی انسانی خارج شدن، نیروی کاربلد خارج شدن، کمتر به آموزش پرداخته شده، کمتر به جذب پرداخته شده، به خصوص توی جایی مثل بانک مرکزی که باید ارتباطات بروز داشته باشه و از تجربه روز دنیا بهره مند باشه. این ضعف وجود داره، یه واقعیته. فرض کنید سال هاست که بحثای آموزشی، نمیدونم ارتباط با بانک‌های بزرگ خارجی، چیزی که قبلا بوده نیست. اما زمانی که من رفتم بانک مرکزی، با تجربه شناختی از قبل داشتم، اون نیروهایی که اونجا بودن، هم از مدیر کل گرفته تا کارشناسان، همه بچه‌های خوب و همراهی بودن، کاربلد بودن. در مجموع میتونیم بگیم معاملات ارزی اون توان لازم رو در اختیار نداره، ولی همکارایی که اونجا بودن، نه، همه همکارای پرتلاش و مسلط به حوزه کار بودن.
چند تا کارشناس اقتصاددان تیمتون داشتید که بتونه کمکتون کنه تبعات اقتصاد کلانه، حتی اگر سیاستگزار نیستید، هر کار عملیاتی میخواین بکنید تبعات اقتصاد کلان داره.
بله.
چند نفر داشتید کمکتون کنن اینا رو تحلیل کنید توی معاملات ارزی؟
خب ببینید، ما بانک مرکزی معاونت اقتصادی داره که اونا از یه جهتی میبینن موضوعات رو و گزارشات خاص خودشون رو میدن. اما زمانی که من رفتم، سعی کردم تیم اقتصادی خودمون رو در معاونت ارزی تقویت بکنیم. حالا بودن دوستانی که تخصصشون حوزه اقتصاد بود، تحصیلاتشون حوزه اقتصاد بود و کاربلد بودن، سعی کردیم یه حلقه‌ای رو داخل بخش ارزی درست بکنیم. از بچهای اقتصادی مرتب هم جلسه داشتیم، فکر کنم یه تیم در مجموع 7-8 نفره‌ای بودن از بچهای اقتصادی.
معاونت اقتصادی با شما هم نظر بود از حیث اینکه وضعیت خرابه در اون مقطع زمان؟
تا حدی
اختلاف نظر بود، چون یه سری نامه‌های معاونت اقتصادی یه سری نامه‌های خیلی مثبت و خوشبینانه‌ای در سال 96 منتشر می‌کنه. معاونت ارزی بیشتر نگاه بدبینانه نسبت به اوضاع داره.
خب در این حال من اینو بگم، ببین شما همون سال 96 که ببینید، نامه‌هایی که از بخش ارزی رفته بیرون همش هشدار و همش آلارم داده که وضعیت ارزی و به تبع اون وضعیت اقتصادی پیش بینی مناسبی ازش نیست.
ولی معاونت اقتصادی در حال هشدار دادن نیست در اون مقطع، یا هست؟
نه به شدت و حدت بخش ارزی.
رئیس کل بانک مرکزی چه کار میکنه که ببینید دو تا بازوی مهم اتفاق نظر ندارند؟ طبعا سیاستمدار اون بالا نمیدونه به حرف کی گوش بده. آقای سیف چه کار میکنه که کمک کنه که بانک مرکزی یک پیام واحد مخابره بکنه در مورد وضعیت اقتصاد کلان و پولی ارزی کشور؟
ببینید حالا قبل از این سوال، یکم نقاطی که یه اختلاف نظر خیلی جدی وجود داشت تو شهریور 96 بود، در بحث نرخ سود بانکی و کم کردن نرخ سود بانکی و حذف سود کوتاه مدت، که بخش ارزی با توجه به موضوعات خاص ارزی و تأثیری که این تصمیم میتونست روی ارز بذاره، خب مخالف بود. من خودم تو شورای پول اعتبارم اعلام کردم که ما بخش ارزی مخالف این داستان هست. اما فکر کنم بخش اقتصادی شرط متفاوتی رو داشت و بیشتر طرفدار این بود که مثلا نرخ سود اون مقطع کاهش پیدا بکنه.
و شهریور 96 دلار میاد 3900 رو رد میکنه و دقیقاً وضعیت نرخ بهره به این ترتیب تغییر میکنه، فشار دقیقاً داره رو بخش ارزی افزایش پیدا میکنه. در شهریور الان، حالا شما تازه چند هفته هم دیگه اونجایید، مستقر شدید، سازوکار فروش ارز، سازوکار مداخله بانک مرکزی در اون مقطع تو بازار ارز چیه؟
سازوکار مداخله از سال 93 شروع شده بود. یک ساختاری رو آقای کامیاب معاون ارزی وقت چیده بودن با تایید آقای دکتر سیف و مداخله طریق صرافی ها انجام می شد. البته 15-16 تا صرافی بانکی لایه اول مداخله بودن، بانک مرکزی اسکناس و حواله رو به اونها می داد و اونها در بازار پخش می کردن.
نرخی که به اینا می داد چجوری تعیین می شد؟
نرخی که به اینا میداد، اداره صادرات بانک مرکزی نرخ رو تعیین میکرد بر اساس روندی که داشت، روندی که بازار تعیین میکرد. حالا یه محاسباتی رو داشتن که بر مبنای اون محاسبه نرخ رو اعلام میکردن، ولی در نهایت متناسب با نرخ بازار حرکت میکرد بانک مرکزی.
درست. میفروختن به این و بعد یک میزانی رو وقتی که احساس میکردن داره از نرخ هدفشون بازار منحرف میشه، احتمالاً حجم و افزایش میدادن و خب الان یه نوسانی هفته به هفته داشته از طریق صرافی. سال 96 تقریبا بانک مرکزی چقدر ارز تو بازار فروخت؟ کل سال، کل حجم مداخله تو چه اسکیلیه؟
کل حجم مداخله زمان آقای دکتر سیف حدود 36 میلیارد دلاره که تقریبا نزدیک به 18 میلیاردش در سال 96.
18 میلیارد دلار. خیلی خوب. میایم برسیم به نیمه مهر ماه.
اینم شاید جالب باشه که روندش که روند افزایشیه. حالا باید راجع به این صحبت بکنیم که شما می‌بینید از سال 93 از حدود 1.5 میلیارد دلار شروع میشه و 5 میلیارد میرسه به 11 میلیارد میرسه و به 18 میلیارد. حالا این خودش محل بحث.
آره. نیمه مهر دلار میرسه به 4000 تومان. اون موقع شما ارزیابی داشتید که خب یعنی وقتی 4000 تومان تصور میکنم که همون اداره که فرمودید داره تقریبا 4000 تومان تخمین میزنه و این ارز مداخله ای که به 18 میلیارد میرسه داره به این نرخ 4000 تومان الان فروخته میشه. به نظر شما به عنوان معاون ارزی اون مقطع 4000 تومان نرخ تعادلی بود یا نرخ تعادلی چیز دیگه بود؟
ما از همون اوایل شهریور 96 گزارشاتی که دادیم با همین تیمی که عرض کردم خدمت هم بچهای ارزی هم بچهای اقتصادی بخش ارزی گزارشاتی که تهیه کردیم دال بر این بود که حالا فارغ از این که پیش بینی بحران میکنیم، پیش بینی وضعیت ارزی میکنیم، نرخ واقعی ارز رو هم اون چیزی که بر اساس اطلاعات خودمون میتونستیم بهش برسیم محاسبه بکنیم و اعلام بکنیم و بله ما نرخ تعادلی رو خیلی بالاتر از این میدونستیم.
میتونید بگید مهر 96 تخمینتون چند بود؟
ما تو مقطع هلوش 4400-4500
پس حدوداً 10% بالاتر میدونستید؟
بله تو اون مقطع.
داریم راجع به مهر صحبت میکنیم، الان هم فکر میکنید مهر 96 واقعاً همون 4500 درست بود؟
ببینید توی اون شرایط اقتصادی میتونست عدد درستی باشه برای نقطه شروع مهر 96. بیاییم با هم یه سیر تاریخی رو ببینیم. از تقریباً فکر کنم اواسط سال 93 بانک مرکزی شروع به مداخله میکنه. چرا شروع به مداخله میکنه؟ چرا نیاز به مداخله پیدا میشه؟ چون از یه طرف نرخ نفت، جهانی نفت کاهش پیدا کرده و تورم هم مسیر خودش رو داره طی میکنه. بنابراین نرخ باید نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باید شروع کنه به تعدیل. ریشه بحران ارزی سال 97 رو بعد در سال 93 دنبالش گشت. زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز علارغم کاهش قیمت نفت دنبال میشه، سیاست قاطعی هست که آقای رئیس جمهور ابلاغ میکنه، دولت حمایت میکنه و بانک مرکزی هم تو همون مسیر حرکت میکنه. برای همینم هم هست که شما میبینید مداخله سال 93 حدود 1.5 میلیارد حالا حدوداً دلار هست، یعنی بیشتر از اون بازار کشش نداره یا نیاز نداره برای مداخله، اما این عدد در سال 94 میشه حدود 5 میلیارد دلار و در سال 95 میشه حدود 12 میلیارد دلار. این نشون میده که هی فاصله داره بیشتر میشه و برای همین نیاز به مداخله بانک مرکزی بیشتری. یعنی ما سیاست تثبیت هزینه بیشتری رو داره سال به سال یا ماه به ماه تحمیل میکنه به بانک مرکزی. و
من وقتی میگم نرخ تعادلی دقیقا منظورم اینه که اگه ما میخواستیم اینقدر فشار به این فشار مداخله رو افزایش ندیم و فشار مداخله رو در یک سطحی پایدار حفظ بکنیم، آیا مهر 96 دلار نهایتا 94 میشد 4.5؟
ببینید برگردیم به دی 95. دی 95 نرخ چند میشه نرخ دلار؟ خاطرتون هست؟
من فکر کنم 3.5 به نظر.
نه، میرسه به 4200 تومان.
دی 95؟
بله. تو دی ماه 95 نرخ یک بار 4000 تومان رو رد میکنه.
بعدش برمیگرده به یعنی چون سال 96 که شروع میشه ما زیر 4.
بله.
دی 95 میریم بالای 4 و برمیگردیم. خب
این تحلیل این چند ماهه خیلی مهمه چون میرسه به جایی که من تحویل گرفتم. تو دی 95 نرخ 4000 تومان رد میکنه که تحلیل هایی که تو بانک مرکزی وجود داره و اون مقطع انجام شده بیان میکنه که این نرخ معقولیه و ما سال 95 طبیعتا باید نرخ 4000 تومان رد میکردیم. اما شاهدش هستیم که از دی ماه 95 تا اردیبهشت 96 نرخ حدود 500 تومان کاهش پیدا میکنه. چجوریشو شما بگید چجوری کاهش پیدا میکنه؟
افزایش حجم مداخله ارزی. ولی اگر دی 95 4 خورده ای درسته، ما با یه رشد 20-25% یعنی نقدینگی رو من دارم فکر میکنم ملاک قرار بدیم، همون 4200 شما باید برای مهر مثلا بگید یه چیزی حدود مثلا 5 خورده ای.
خب فقط نقدینگی که نیست. ببین به هر حال تورم یه تورم کاهنده بود اون مقطع، علاوه بر این که حالا ذخایر هم یک وضعیتی داشت. ببینید حالا به نظرم خیلی فرقی نمیکنه ما بگیم 4500 یا بگیم 5 تومن تو مهر 96
تا 10% فرقشه،
ولی نکته اینه که تو همون مهر 96 دولت بالای 3800 تومن اصلا نمیپذیرفت. وقتی که دلار از 4000 تومن رد شد، بانک مرکزی خلاصه آماج حملات دولت قرار گرفت و توبیخ‌های مختلف که شما یا بلد نیستید یا آمدانه نرخو میبرید بالا یا توان مدیریت بازار رو ندارید.
یه چیز مهمی بود که دولتی‌ها راجع به چهار تراز مختلف اقتصاد نمیفهمیدن. شما این رو قبلا اشاره کردید. میگید بهمون اون چهار تراز چی اند و بعد به ما توضیح بدید قضیهشون چیه.
ببینید چه چیزی که دولت رو به اشتباه انداخت از سال 93 به بعد و سیاست تثبیت رو دنبال کرد، تراز تجاری مثبته. ما تراز تجاریمون طی سالهای 93 تا 96 تراز مثبتی بوده.
تراز تجاری یعنی چی؟
تراز تجاری یعنی صادرات منهای واردات. صادرات گمرکی منهای واردات گمرک. حالا خدمات و اینها هم توش بیاریم. در واقع صادرات و واردات رسمی کشور ترازش مثبت بود.
درست.
با لحاظ نفت. با لحاظ نفت تراز مثبتی داشت. کسی که به هر حال با این حسابای بانک مرکزی و با تراز پرداختا و تراز تجاری و تفاوتشون آشنا نباشه، در یک نگاه اولیه میگه خب کشوری که 100 میلیارد درآمد ارزی داره، یعنی صادرات داره و کل وارداتش 60 میلیارد دلاره، اگر بهش قاچاق ارز، خروج سرمایه اینها رو هم اضافه بکنیم، مثلا حال حد اکثر برآوردها 20 میلیارد دلاره، میشه 80 میلیارد مصارف ارزی. پس آخرش 20 میلیارد هم مازاد داره. بنابراین شما وقتی مازاد ارزی دارید باید قیمت ارز حداقلش اینه که افزایش پیدا نکنه. این بحثی بود که خب خیلی راجع بهش صحبت میشد، بحث‌های مختلف بود، کلنجارهای مختلفی رفته میشد با آیون.
تراز پرداختا چیه و فرقش با تراز تجاری چیه؟
فکر کنم از حوصله حالا این بحث خارجه، ولی حساب جاری و حساب سرمایه داریم و اینکه در نهایت تراز تجاری با تعدیلاتی که روش انجام میشه و تبادلات حساب سرمایه نهایتا میرسیم ما به بالانس آف پیمنت یا تراز پرداختای کشور، یعنی که در کل کشور، در کل این اقتصاد مجموع ورودی و خروجی ارز به چه صورتیه و آیا در مجموع اقتصاد مثبت پوزیشنش راجع به ارز یا منفی.
در واقع مؤلفه اصلی تفاوتشون اینه که ارز وقتی از کشور خارج میشه به خاطر یه مقداری به خاطر صادرات و واردات خارج میشه و وارد میشه، اما یه بخشی هم ما خروج سرمایه داریم یا ورود سرمایه داریم. درسته؟ یعنی یک شرکت خارجی ممکنه سرمایه‌شو بیاره در ایران، یک ایرانی ممکنه سرمایه‌شو ببره. اینها رو وقتی به تراز تجاری اضافه میکنیم میرسیم به تراز پرداخت.
البته پروسه مفصلی داره محاسبهش، چون اصلا میبینی یه اداره داره در بانک مرکزی برای محاسبه.
درست. میخوایم اون مفهوم اصلی، خب اون پارامتر اصلی قضیه رو متوجه بشیم که فهمیم چه چیزی بود که در این تحلیل داشت نسبت بهش توجه نمیشد و میگفتن خب 100 میلیارد صادرات داریم، 80 میلیارد واردات داریم، پس 20 میلیارد دیگهش کو. و نکته این بود که خب باید خروج سرمایه رو هم نگاه کرد. و نکته شما این بود، میگفتید ببینید این نرخ ارز داره به خروج سرمایه منجر میشه، پس این نرخ تعادلی نیست، اینطور نیستش که ما دلار اضافه داشته باشیم. این استدلال شما بود.
درسته. این بود در کنار این که ما باید بحث کشفلوی ارزی رو در نظر بگیریم. ببینید یکی از مسائل خیلی مهم تو مدیریت ارزی کشور بحث کشفلوه. این تجربه رو به کرات داشتیم زمانی که دولت سیاست تثبیت رو دنبال میکنه. من یه مثالش رو فقط بزنم، یکی از اتفاقاتی که میفته صادر کننده های ما علاقه یا انگیزهی برای برگردوندن ارزشون ندارن و تا اونجا که بتونن ارز رو در خارج از کشور نگه میدارن دیرتر برمیگردونن. یکیش این که همه انتظار اینو دارن که بالاخره این قیمت تعدیل میشه. این باز آماراش هست و قابل تحلیله. یکی از شاخصهایی که من تو بخش ارزی از همکارا خواستم و تهیه کردن و روش خیلی بررسی انجام دادیم، نسبت فروش ارز بانک مرکزی به نسبت واردات، یعنی این که چقدر از واردات کشور رو بانک مرکزی داره تامین ارز میکنه. توی روال عادی باید هم بانک مرکزی ارز بفروشه، هم صادرکننده، در واقع اگر صادرکننده ارز بفروشه نیازی به مداخله بانک مرکزی نیست، اگر واردات از طریق صادرات تامین مالی بشه نیازی به ورود بانک مرکزی نیست. اما یکی از شاخصهایی که خیلی هشدار میده و دقیق میتونه مشخص بکنه این که نسبت فروش ارز بانک مرکزی به وارداته. اگر 60 میلیارد واردات داشتیم در سال 96 و میبینیم که سال 96 بانک مرکزی هم 60 میلیارد ارز فروخته، پس ارز ناشی از صادرات چه اتفاقی براش افتاده؟ کشفلوی ارزی یکی از نکات خیلی مهمه که باید بهش توجه.
بله. و من سوالم اینه که تختی شما تحلیل میکنید که آقا این کشفلو ارزی ما با چه نرخ دلاری داشته باشیم تا سهم بانک مرکزی از تأمین ارز وارد کننده برسه به سهمی که حالا مثلا پایداره و اون چیزی که در گذشته هم به طور میانگین بوده. و شما به من میگید اگه مهر ما 10% دلار گرون تر بود میرسیدیم به اون تعادل؟
باز ساختار 96 رو در نظر بگیم که ما دو نرخی هستیم، یه نرخ مبادله داریم و یه نرخ آزاد.
خب اون نرخ مبادله‌ایه بعد میرسید به یه جایی دیگه، چون نرخ مبادله‌ایه که گیر وارد کننده میاد.
یعنی شما توی تحلیل شرایط بازار بعد اون میزان از واردات که بعد داره با نرخ مبادله تامین ارز میشه و اون بخشی با نرخ آزاد رو هم داشته باشید. اما اون مقطع به هر حال ما خیلی اختلافی رو تو بانک مرکزی با نرخ واقعی شاید در حد 10 تا 15 درصد بود. ببینید توی فروردین 97 که تازه نرخ جهش
کرد، نرخ واقعی چند بود؟
عرض کردم هلوش 4500 تا 4600 بود.
یکی از مهمترین سوالاتی که تا حالا ذهن خیلی از ما رو به خودش مشغول کرده اینه که علم اقتصاد چطور شکل گرفته و چه کسانی باعث تکامل ایده های اقتصادی شدن؟ ما در فصل اول نیم سکه به گذشته سفر می‌کنیم تا همراه با اندیشمندان بزرگ شاهد شکلگیری ایده‌های اقتصادی باشیم. اندیشمندان و اندیشه‌هاشون رو بشناسیم تا در پس پرده ریاضیات و پیچیدگی‌های نظری به شناختی شیرین و جذاب‌تر از دانش اقتصاد برسیم. نیم سکه روایتی داستانی است از اتفاقات و رویدادهای مهم اقتصادی که اثر جدی بر شکلگیری جوامع انسانی داشته. قسمت اول نیم سکه به زودی منتشر میشه و میتونید اون رو در کانال سکه و پادگیرها گوش بدید.
بذارید یه لحظه نریم، میریم سراغ فروردین 97. من میخوام وقایع پاییز رو کامل با هم بررسی بکنیم. فقط من یه جمله بگم، 25 بهمن 94 سرمقاله دنیای اقتصاد نوشتم و اون موقع حساب کردم نرخ تعادلی دلار برای آذر 94 باید 5000 تومان میبود. سرمقاله دنیای اقتصاد وبسایتشون هست. من اون موقع 5000 تومان حساب کردم که شما همونو بر مبنای همون رشد نقدینگی و تفاضلش با آمریکا حساب کنید، آذر 95 میشه 6200، آذر 96 میشه 8500. یعنی اینی که شما میگید 44 و نیم، ارزیابی من حدود 88 و نیمه. و نشونش به این که شما اونا رو همون شیب ببرید جلو، آذر 97 اون 5000 تومانی که من تخمین زدم، آذر 97 میشه 10 و نیم 11. آذر 97 وقتی که بانک مرکزی دوباره مسلط شد به بازار ارز، نرخ دلار چند بود؟ همون 10 و نیم 11 بود. و من میخوام بگم در ادامه، ما الان میخوایم بریم اتفاقات پاییز زمستون رو با شما صحبت کنیم، چون اتفاقات خیلی جالبی میفته تو پاییز زمستون 96، ولی میخوام بهتون بگم من با این پیش زمینه میام توی این بحث با شما که به نظر من اون موقع نرخ دلار باید 8.5 میبود.
خب آخه شما پارامتری به عنوان ذخایر بانک مرکزی رو توش نمیارید. ببین به هر حال بانک مرکزی یا دولت ناشی از برجام یک منابع مازادی در اختیارش قرار میگیره که موظف این منابع رو بفروشه. اگر این منابع رو از محاسبات حذف بکنی، من کاملا با شما موافقم.
یعنی
اگر
منابعی رو باید
برجام آزاد شد،
درسته، ولی یه منابعی یه ذخایری رو هم باید نگه داره که بعد باهاش بتونه speculative attack رو اجتناب بکنه.
خب دیگه این جایی که باید بحث بکنیم دیگه، این اتفاقا نقطه کلیدی بحث ماست.
نقطه کلیدی بحثه. بذارید من برم یه ذره جلو، بیاییم برسیم به 19 مهر 96. دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه میزنه در این تاریخ و یه جمله جالبی تو این نامه است. نوشته دادن که یعنی داره صحبت از یه سری توصیه هایی میکنه، میرسه به اینجا که میگه یکی از توصیه‌هاش دادن مجوز به بانک مرکزی در خصوص تنوع بخشی به ابزارهای مداخله از جمله انجام فعالیت‌ها و مداخله در بازار فردایی به صورت پوششی. قضیه چی بود؟ چی میشه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چنین نامه‌ای به رئیس جمهور میزنه؟
ببینید سال 96 به خصوص نیمه دومش سال خاصه، اتفاقات جور و جور میفته تو حوزه بازار ارز که من میگم مهمترین اتفاقی که تو سال 96 رخ میده این تغییر پارادایمه تو اقتصاد و توی سیاست بین الملل حول و حوش کشور که درکش برای مقامات خیلی سخته و پذیرشش. به هر حال شما اشاره کردید مثلا قانون کاتسا تصویب شده، ترامپ ثابت کرده که مصممه در خروج از برجام، یه سری از خریدارای نفت کشور از همون شهریور 96 شروع کردن به این که ما دیگه نمیخریم و خریداشون رو کم کردن، حتی خریدارای سنتی. فضا به شدت داشت تغییر میکرد، اما دولت اصلا حاضر نبود بپذیره. بالاخره شرایط داره شرایط سختی میشه. یکی از معضلات ما همین بود که بقبولونیم به دولت و ستاد اقتصادی که وضعیتمون وضعیت اسفباریه و وضعیت خطرناکیه و نمیشه با همون سیاست قبلی ادامه داد. سیاست های متضاد رو نمیشه با هم دنبال کرد. شما از یه طرف سیاست تثبیت نرخ رو میخواهید پیش ببری، از یه طرف دیگه سیاست تجاری کاملا آزاد و حالا بحث بودجه و نمیدونم نقدینگی و اینها هم جای خود، تازه شهریور سود بانکی رو هم آوردیم پایین. و در جواب این به هر حال جوابایی که ما میگرفتیم نشون میداد که مجموعه ستاد اقتصادی واقعا درکی از اقتصاد سیاسی نداره، یا حداقل برداشت اشتباهیه از وضعیت.
این اقتصاد سیاسی هم نیست، این اقتصاد کلان خیلی ساده بود، این مسائلی که باش مواجه بودیم و به نظر میاد درکی ازش نداشتن.
ببینید حتی مثلا فرض کنیم ما تو همون مقطع در مواجهه با هشدارهای بانک مرکزی، یکی از صحبتهایی که گفته میشد مثلا، حالا این واژه خیلی تکرار میشد، که معجزه نوامبر در پیشه. یعنی چی؟ یعنی انتخابات کنگره است، بالاخره دموکرات ها برنده میشن، حالا یا نمیذارن ترامپ از برجام خارج بشه یا استیضاحش میکنن. خیلی بعضی از اقتصادیات، این البته تیم وزارت خارجه و به خصوص خود آقای ظریف تو جلساتی که من بودم خیلی به صراحت میگفت ترامپ خارج میشه و ما باید آماده باشیم، اما تیم اقتصادی خیلی باوری به این موضوع نداشت و فکر میکرد که میتونه تو بحث بین المللی مدیریت بکنه. خب بله، اگر بحث بین المللی اتفاقا نمیافتاد و درآمد نفت به همون شکل بود، احتمالاً بانک مرکزی تا یک دو سال آیندهش میتونست ادامه بده و بازار رو نگه داره با استفاده از ذخایر و منابع در دست.
ببینید این که میتونست، این اولا این جمله جالب بود که وزارت خارجه داره هشدار میده که ترامپ خارج میشه، ستاد اقتصادی اصرار داره نمیشه و بعد اون نمیشه داره تبدیل میشه فشار رو بانک مرکزی.
نمیتونه، حالا نگه نمیشه، نمیتونه.
شما دارید میگید که ببین اگر که، ولی اگه ترامپ خارج نمیشد ما ذخایر انقدر داشتیم که اون وضعیت رو ادامه بدیم. از نظر اقتصادی برای من این سوال نیست که شما میتونید این وضعیت رو ادامه بدید یا نه، مسئله اینه که آیا بهینه است از حیث صادر کننده، وارد کننده، تراز تجاری، کشفلو، ترازهای پرداخت، آیا یک وضعیت بهینه اقتصادی و تعادلی اون نرخ؟ و این هنوز به نظرم نمیاد. یعنی به نظر من حتی اگر که ترامپ در برجام میموند، برای تقویت بخش کشاورزی ما و برای بخش صنعت ما و برای خلاصه تولید متقویت صادراتمون، ببینید چین هم سیاست ارزش چیه؟ سیاست ارزش اینه که دلار گرون باشه. برای ما این بود نه یه شوک ارزی، ولی برای ما بهینه این بود که به تدریج از همون 93 رمپ میکردیم به نحوی که عرض کردم، همون عددهایی که پیشنهاد دادم، یعنی برای آذر 94 به نظرم 5 تومن، آذر 95 6200، ذره ذره میمدیم بالا. یعنی تعادل اقتصاد از حیث دقیقاً همون ترازایی که شما گفتید، از حیثی که بانک مرکزی لاچار نباشه زیر بار اقتصاد رو بگیره و اقتصاد خودش بتونه تراز باشه از حیث معاملات برون مرزیش، من فکر میکنم عدد حدود 8.5 بود.
ما پیشبینیمون توی بانک مرکزی تو بخش ارزی در شهریور 96 این بود که حتی بدون هر گونه تنش خارجی و حتی بدون هر گونه عامل برونزایی در اقتصاد، ما بروز تنش ارزی قطعیه.
خب پس ماز من برمیگردم به این سوال. من الان شما دارید اینا به من میگید، فرض کنید من رئیس جمهور وقت بهت میگم آقای معاونت ارزی دلار چند باشه که تنش ارزی قطعی نباشه، کجا ما به تعادل میرسیم؟ شما ارزیابیتون چی بود؟ میگید ارزیابی بود که 4 نباشه، 4.5 باشه؟
نه اصلا، حالا بحثی که اصلا آقای رئیس جمهور سوالی که نمیپرسید هیچی، میگفتش دلار از 3800 تومان بالاتر هم نباید بره. شما رئیس جمهور خوبی میشید.
اون قطعا مشکل اون مقطعمون بود، اون اصرار رئیس جمهور بر سرکوب. ولی من میخوام ارزیابی شما رو هم از معاونت ارزی رو بفهمم.
ببین آقای دکتر، یه بحثی هست، یه بحث هست، ما میایم از دید اقتصاد کلان به صورت کامل و در واقع رقابت پذیری اقتصاد تو بخش‌های مختلف میبینیم، این یه بحثه. یه بحث هستش که شما به عنوان یه بخش اجرای عملیاتی نگاه میکنی که من طبق قانون باید هر آنچه که منابع ارزی دولت در اختیارم قرار میگیره رو بفروشم تا یه سال. سمت عرضه، این خیلی میدونید یه خود تفکیک بحث حقوقی قانونی با واقعیت اقتصادی ها، ما یه جای قوانینمون ایراد داره اونم این که الزام میکنه، تکلیف میکنه که منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز باید فروخته بشه، چون بر ریالش تأمین میشه برداری. پس بنابراین وقتی که شما دارید قیمت واقعی ارز رو از حیث اجرایی، از دید بخش ارزی، نه ارزی، نه به عنوان تحلیل جامع اقتصاد کلان بهش نگاه میکنی، باید این سمت ارزه هم توش بیاری. یا من اینقدر ارزت به شرط تداوم صادرات نفت خواهم داشت توی بازار ارز.
پس شما در واقع به من دارید میگید که ما نه تنها معاونت ارزی سیاست گذار ارزی کشور نیست، که اساسا ما تو کشور سیاست گذاری ارزی نداریم. سیاستمون اینه که هرچی هست رو بفروش، که نمیشه سیاست گذاری. یعنی هیچ جایی نیست که بگه آقا ما مسئلهمون فقط این نیست که هرچی ارز میاد تو بفروشیم، ما بایستی به یه سری حسابها و ترازهایی تو اقتصاد کلامون نگاه کنیم و از انحراف اونها اجتناب کنیم، ولو اینکه بعد به این معنی باشه که یه ذره ذخایر ارزیمون رو افزایش بدیم و نفروشیم. چنان جایی وجود نداره تو کشور.
حتی برعکس، فکر میکنم تو برنامه پنجم یه حکمی داریم که NFA بانک مرکزی اساسا نباید افزایش پیدا بکنه.
عجب. برگردیم به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی. چرا میگه بازارهای فردایی و چرا میگه به صورت پوششی؟ این دوتا رو به ما توضیح بدید، هم مسیر و هم نوع رو، اهمیت پوششی بودنش چی بود؟
ببینید سال 96 از زمانی که من رفتم معاونت ارزی، خب ما تلاش کردیم یک تصویر واقعی از وضعیت ارزی و شرایط آینده به همه کسایی که خلاصه تصمیم گیر و تصمیم ساز بودن ارائه بدیم. جلسات مختلفی هم برگزار می‌شد. بعضا نهادهای مختلف هم با نظر بانک مرکزی همراه بودن که وضعیت خوبی نیست. شاید دلیل اصلی نامه آقای شمخانی هم همینه که به آقای رئیس جمهور هشدار بده که وضعیت بازار ارز وضعیت خوبی نیست و یه سری اقدامات باید صورت بگیره. یه سری اتفاقا باید بیفته تا بحرانی رخ نده. در کنار همه کارهایی که باید انجام می‌شد، یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار فردایی بود. حتما آشنایید دیگه، ما که پیش شما بعد درس پس بدیم آقای دکتر.
اختیار
این همون بازار آتیه، منتها به صورت کاملا غیر رسمی هنوزش هم هست. همین امروزی هم که داریم با هم صحبت میکنیم، بازار فردایی توی بازار ارزی کشور فعال کار کرده.
غیر رسمی یعنی چی؟
غیر رسمی هم هست. کار کرده بازار فردایی.
نه ولی ببخشید، میخوام اینم، وقتی به یه بازار میگیم غیر رسمی یعنی چی؟ این چه اشکالی داره، چه کاستی داره که این غیر رسمیه؟ اصلا چجوریه بازار غیر رسمی؟ به نظر من بازار بازاره. بازار غیر رسمی با بازار رسمی فرقش چیه؟
ببین من با شما هم‌عقیدم که شاید اصلا بانک مرکزی سال 95 نباید بازار فردایی رو ممنوع میکرد. حالا این رو بالاخره شاید آقای کامیاب بهتر بتونن توضیح بدن که تو سال 95 به چه مبنایی این تصمیم رو گرفتن. چون اتفاقا بازارهای فردایی یا بازارهای آتی اگر درست مدیریت بشه و کارکرد درست خودش رو داشته باشه، در کنار اینکه میتونه یک تصویر واقعی از آینده به اقتصاد نشون بده، میتونه یک محل ثباتی هم باشه و میتونه باعث ثبات پارامترهای اقتصادی باشه.
بازارهای آتی رو داریم که ثبات ایجاد کنه.
دقیقاً
کارکردش آروم میکنه بازار رو. ولی من به دو تا نکته می‌خواستم برسم. یکی این که پس اصلا چرا باید یه بازار آتی نداشته باشیم؟ ولی مسئله دیگه هم اینه، وقتی یه عده ایرانی توی ایران با پول خودشون دارن با هم مبادله میکنند، میشه یه بازاری. من دارم اقتصادی به قضیه نگاه میکنم، یه تبختری در اینه وقتی دولت میاد میگه تو رسمی نیستی. و من میخوام بگم اصلا توی دولت کی هستی، چیکاره بودی که بخوای این بازار رو زیر سوال ببری؟ یک عدند اسلحه که معامله نمی کنند که بگی قام مثلا کارتون باعث نظم عمومی رو به هم میزنه یا چون مخدر نیست، با پول خودشون دارن معاملاتی بین هم میکنن، عموما هم از باب مدیریت ریسک این صراف هاست و غیره. اصلا نفس این که ما بیایم یک بازاری رو اینجوری رد بکنیم، بگذاریم که اساسا یه بازار آتیه که بازار آتی دقیقاً ثبات سازه برای نرخ ارز.
ببین من با شما هم عقیدم، بازار آتی باید وجود داشته باشه، اما داشتن یک بازار آتی کارا برمیگرده به این که اول شما یه بازار نقد درست حسابی داشته باشی، یه بازار نقد منسجم منظم داشته باشی، و قبل از اون برمیگرده به این که اصلا نگاه حاکمیت به ارز چیه. ببینید که ما ریشه این مشکلاتمون در 43 سال گذشته این بوده که ارز هیچ وقت نگاه اقتصادی بهش نشده. نرخ ارز همیشه یک پارامتر، قبل از اینکه پارامتر اقتصادی باشه، پارامتر سیاسی، امنیتی، اجتماعی بوده. و همیشه اینطوری باهاش برخورد شده
و نتیجهش هم این شده که همواره امنیت کشورمون رو به هم زده و سیاست رو به هم ریخته. یعنی دقیقاً تبدیل به تهدید شده، چون
هیچ وقت از این تجربه درس نگرفتیم که بعد ارز رو یعنی دو تا نکته رو هنوزم به نظرم تو اخبار این روز هم که این روزا هم که دنبال می‌کنیم می‌بینی هنوز هست که آقا ارز رو باید به عنوان یک پارامتر اقتصادی بهش نگاه کرد و با پارامتر اقتصادی سعی کرد مدیریتش کرد، علاوه بر این که نرخ ارز معلوله، نرخ ارز تای زنجیره است، همه اتفاقات باید بیفته، از نقدینگی، از ناترازی بانک‌ها، از سیاست تجاری، موضوعات دیگه، تا برسیم به این که حالا نرخ ارز در نهایت ناشی از عرضه و تقاضا چه شرایطی رو داره. اما هنوزش هم که هنوزه همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم نگاه غیر اقتصادی به نرخ ارز حاکم است. سال 96 چرا دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی همچین ورودی رو میکنه و همچین پیشنهادی رو میده؟ اصلا چرا اونها پیشنهاد میدن؟ به همین دلیل هست. ببینید ورود جایی مثل دبیرخونه که به تعبیری میشه گفت بالاترین نهاد هماهنگ کننده موضوعات امنیتی تو کشور هست، چرا نمیگه بازار مثلا فردایی رو آزاد بکنید، بازار فردایی رو بهش رسمیت بدید؟ این یه بحث که حالا اینو بهش نمیخوام بپردازیم، اما بیایم از سمت اجرایی به قضیه نگاه بکنیم. سال 96 توی اون مقطع زمانی که من اومدم امکان این که ما بیایم یه بازار فردایی، بازار آتی شسته رفته درست بکنیم یا بهش رسمیت بدیم نبود، به دلایل مختلف. یکی این که بالاخره این کار اصلا ایجاد یک نهاد تو اقتصاد کشور شما میدونید خیلی زمان بره، خیلی داستان داره.
شما بازار فرابورس رو داریم، شما کافه اوراق رو تو فرابورس تعریف کنید، ما آتی طلا داشتیم روش آتی ارز هم تعریف میکردیم، چه اشکالی میداشت؟
هیچ اشکالی نداشت، اتفاقا ما با دوستان بازار سرمایه هم روی این داشتیم کار میکردیم. بازم قبلش من اینو بگم، اصلا ایده سامانه نیما که شروع شد و به نتیجه رسید ایده بورس ارز بود و این بود که ما دنبال این بودیم تو معاونت ارزی که بالاخره بریم به سمت یک بورس ارز. عرض کردم اول یه بازار نقدی بتونیم درست بکنیم، چون وقتی میخوای بازار آتی داشته باشی بعد قیمت نقد از یه جایی به صورت مشخص بیاد بیرون.
درست.
یه بازار نقدی رو بتونیم درست بکنیم، حالا هم تو حوزه اسکناس هم تو حوزه حوالجات، بعد بتونیم بیایم یواش یواش به سمت بازار فردی و بازار آتی. اما آقای دکتر حتما تایید میکنید تو زمانی که نرخ ارز به شدت فشرده است و فنر نرخ ارز فشرده است، شما اگر بازار آتی به صورت رسمی فعال بکنید حتما یه طرفش فقط باید بانک مرکزی یا دولت.
احسن.
یعنی تو اون شرایطی که نرخ ارز از به خصوص از دیما، حالا من قبلش کاری ندارم، از دیما فشرده شده و همه هم میدونن که این نرخ ارز فشرده است و نرخ رو به بالاست، بازار آتی وقتی کار کرده درستی داره که بازار توی حالت تعادلی باشه، نرخ نقد حداقل نرخ نقد توی حالت واقعی باشه. وقتی نرخ نقدمون تو حالت واقعی نیست، وقتی که حتی دولت حاضر نیست همین استدلالای بانک مرکزی رو بپذیره، چجوری میشه اومد توی بازار آتی رسمی بگیم خب 6 ماه دیگه نرخ چنده؟ آقای دکتر ببین، من تو موقعی معاون ارزی بودم که دولت دستور داد، ببینید ما در زمستون 96 دولت دستور داد به بانک مرکزی که بانک مرکزی تو باید پیش فروش ارز انجام بدی در کنار پیش فروش سکه. یکی از کارهایی که من خوشحالم جلوش ایستادیم
استقبال نشد از اون
و نذاشتیم اتفاق بیفته، پیش فروش ارز بود. استدلال آقایون چی بود؟ برمیگرده به همون تراز تجاری و اینکه ما چشمنداز صادراتمون مثبته، باید به جامعه این سیگنال رو بدیم که 3 ماه بعدم نرخ ارز همین محدود است و بنابراین الان
ببینید منم برای همین من سر مهر وایسادم و شما رو خیلی اذیتتون کردم قبل از که صحبت از نامه شورای عالی امنیت ملی بکنم که نرخ واقعی ارز چی بود، چون می‌خواستیم بریم وارد بحث فردایی و شما دقیقاً نمیتونید تو بازار فردایی مداخله کنی وقتی اثبات شما تعادلی نیست و من می‌خواستم ببینم از نظر شما اثبات تعادلی کجاست، شما کی میگید من الان آماده ام که فردایی قشنگ رسمی مرتب و اینها مثلا توی بورس و اینها داشته باشم. من به نظرم میاد بایستی که شما اول در مهر دلار که حالا عتب نمیشد واقعا در اون مقطع از 4 به 8 هم نمیشد یهو پرون، ولی به هر حال بعد میومد میافتاد رو اون ترند و بعد وارد مداخلات فردایی میشدیم، اما اتفاق نمیافته. بذارید بریم حالا صحبت بکنیم راجب که چی میشه.
خب پس دبیر از آقای دکتر من اینو بگم، من نرخ ارزی رو تحویل گرفتم که فنرش به شدت فشرده است.
ارزیابی خودتون اینه که چقدر فشرده است؟ من هنوز این عدد دوست دارم.
حالا هر چقدر فشرد، حالا قبول دارم که فشرده است دیگه، حالا چه 10% چه 40%، به هر حال این فرآیند
من فکر می‌کنم 100 درصد ولی بعد یعنی بعد 100 درصد رشد می‌کرد. خب از 4 به 8
حالا به هر حال توی اون مقطع با توجه به منابعی که بانک مرکزی در اختیار داشت بایدم یه بخشش رو میفروخت، البته اینا همه باز قابل بحثه، به هر حال نرخ ارز فشرده بود. حداقلش اینه، ببینید حداقلش اینه که همون روند 4200 دی ماهو اگر طی کرده بود، دی ماه 95 توی شهریور 96 هولوش 4500 این عددا میتونست قرار بگیره دیگه، حالا با کم و زیادش همون روند با همون شرایط. بنابراین این فنر به شدت فشرده بود و دولت هم اون تغییر پارادایمی که عرض کردم خدمتتون حاضر نبود هیچ گونه سیاست انقباضی رو به کار ببره. اتفاقاتی که بعدن تو سال 97 مجبور شد به مراتب بدتر و سخترش رو انجام بده، مثلا تو سیاست تجاری به هیچ وجه حاضر نبود بحث واردات رو مدیریت بکنه. حالا ما نمیگفتیم ممنوعیت، اما میشد مدیریتش کرد با تعرفه حتی یا با یه سری شرایط. کاری که ما کردیم توی 6 7 ماه سال 96 این بود که نذاریم این فنره در بره دست و سعی کنیم اگر هم داره باز میشه با آرامش باز بشه. چون در رفتن فنر ارز میشه اتفاقاتی که سال 97 افتاد و هنوزم ادامه داره و تلاطماتی که داریم، سعی کردیم اینو به آرومی بازش بکنیم فارغ از اینکه نرخ واقعی چه عددی مد نظرم. برای اینکه اینو بتونیم آروم بازش بکنیم هر جایی که یک عاملی فشار می آورد و میخواست اینو از کنترل خارج بکنه باید اونجا هم مدیریت میشد. مثلا فرض کنید یه بحثی که ما داشتیم سال 96 چون خیلی شرایطمون شرط شکننده‌ای بود تو بازار نرخ ارز، مثلا فرض کنید یه مثال میزنم بحث سفر اربعین بود که سفارت عراق اون موقع فکر کنم 40 دلار هزینه ویزا بود، تاکید کرده بود که هر کس که میخواد بره باید 40 دلار اسکناس بیاد تحویل بده. اینو فقط دارم از باب مثال عرض میکنم. خب ما جلسات مختلف کلنجارهای مختلف هم که اینو قانع بکنیم که آقا این پول رو یه جا مثلا از بانک مرکزی ما تو حساب کتابه خودمون با دولت عراق تسویه بکنیم، نه اینکه شما بیای تو بازار ارز من یه تلاطمی رو ایجاد بکنی به خاطر اینکه مثلا حالا به منابعت برسی. این مثال خیلی کوچیکه ها از حیث کارهایی که ما. یکی از موارد دیگه‌ای که داشت بازار رو از کنترل خارج می‌کرد بازار فردایی اون روز بود. بازار فردایی که افرادی که توش فعال بودن مردم عادی نبودن، یه سری کسایی بودن که دنبال کسب سود بودن و چون نبض بازار در اختیارشون بود به راحتی نوسان‌سازی می‌کردن و بازار رو بالا پایین می‌کردن. توی اون مقطع
بالا پایین می‌کردن یا فقط رو به بالا می‌بردن؟ یعنی باز من وقتی به فردایی نگاه می‌کنم تعادل بازار رو 8 می‌بینم، فردایی هم به نظرم می‌فهمه باید بره به سمت 8، داره میکشه ببره به اون جایی که تعادل بازاره، یعنی این اقتصاد دیگه.
آره، میکشه به سمت تعادل. خط مستقیم که نمیره که، بالاخره نوسانات کوچیکی داره ولی ما ترندش ترند رو به بالایی بود. بله، اما این که
داره به سمت درستی میره، شما به زور میخواید بگیریدش در یه سطح غلطی و خب اون مقاومت میکنه.
نه، مثل ماشینی که افتاده توی یک سراشیبی و داره با سرعت میره و میدونیدم که این اگر که بره خلاصه با همین شرایط ادامه بده حتما برخورد هست و حتما شرایط بدی میشه. هی سعی میکنیم سرعتشو کم بکنیم. بانک مرکزی در کنار اون 18 میلیاردی که مداخله کرده در سال 96 160 میلیون دلار تو بازار فردایی مداخله کرده.
میخوام یواش یواش بریم سراغ اون 160
هم صحبت. این مهمه برم. چون هدف این نبود که ما کامل بازار فردایی رو تو کنترل خودمون بگیریم. جایی که احساس میکنیم بازار فردایی داره بیش از حد و به صورت مخرب سیگنال میده به فعالین بازار، اونجا رو سعی کردیم یه مقداری مدیریتش بکنیم و نذاریم از کنترل خارج بشه. وقتی که امروز برای فردا توی مثلا فرض کنید نرخ 4300 تومان یه دفعه 200 تومان رشد رو سیگنال میده، خب اینجا باید حتما یه مداخله صورت بگیره، حتما باید یه مدیریتی صورت بگیره. کما که شما ببینید ترند نرخ ارز توی 6 ماه دوم 96 در نهایت افزایشیه، مثبت، اما با یه شیب ملایمی، با یه شیب ملایمی که آسیبش به حداقل برسه. چون اگر رها می‌کردیم آسیبی که میزد به اقتصاد به مراتب آسیب بدتر و سنگین‌تر.
خب دبیر این نامه رو میزنه در 19 مهر 96 اگر اشتباه نکنم و نامه رو میزنه به رئیس جمهور. سه روز بعد 22 مهر رئیس دفتر رئیس جمهور نامه میزنه به رئیس کل بانک مرکزی، درسته؟ و میگن که خلاصه انجام بدید. رئیس کل هم دستور رو به شما ابلاغ میکنه و پس شما موافق بودید به طور کلی با این دستوری که بریم در بازار فردایی، چون اینجا جاییه که لازمه سرعت این ماشین رو یه ذره بیاریم پایین، کنترل کنیم این باز شدن فنر رو و به صورت پوششی عمل کنیم.
بله.
شما کلن موافق بودید یا مخالفتی هم داشتید؟
نه، ما خودمون موافق بودیم.
چرا پوششی؟ اهمیت پوششی بودنش چی بود؟
پوششی بودنش از این جهت که اولا مداخلات بانک مرکزی روی ادبیات بانکداری مرکزی هم که ببینید، یه بخشی از مداخلات همیشه پوششی و محرمانه است. یعنی فعالین اقتصادی از نحوه، روش، میزان مداخله بانک مرکزی مطلع نمیشه. این یه بحثه. یه بحث اینم که اون بازار فردایی در سال 96 فضایی برای فعالیت بانک مرکزی توش وجود نداشت به دلایل مختلف، و اگر بانک مرکزی رسما اونجا ورود پیدا می‌کرد، تأثیرگذاریش از بین می‌رفت. باید به یک واسطه‌ای می‌رفت که هم فعالین بازار بهش اعتماد بکنن و هم این که بتونه مؤثر باشه. اگر بانک مرکزی توی اون بازار حضور پیدا می‌کرد و اعلام می‌کرد من بانک مرکزی برای فردا به این قیمت می‌فروشم یا می‌خرم یا مداخله می‌کنم، حتماً یک بازار دیگه‌ای دوباره در کنارش ایجاد می‌شد و یه فضای دیگه‌ای ایجاد می‌شد. ببین من اینو دارم عرض می‌کنم، در کنار اینکه حاکمیت این بازار ارز رو به رسمیت نمی‌شناخت.
من فکر می‌کنم تمام گیر قضیه اینجاست، چون ببینید فدرال رزرو اتفاقاً سر کرونا وقتی می‌خواست مداخله بکنه دقیقاً میومد میگفت من تو این بازار 500 میلیارد، تو اون بازار 1 تریلیون، تو این بازار 200 میلیارد عدد میداد. بعد اتفاقاً چون عدد میداد میگفت من میام اینجا مداخله می‌کنم، اتفاقاً باعث می‌شد نیازی به اون مداخله نباشه، چون خودش یه آرامشی سری تو بازار ایجاد می‌کرد و قیمت‌ها رو آروم می‌کرد و اصلاً کار به مداخله فد نمی‌کشید. کامیونیکیشن پالیسی اتفاقاً جزء سیاستشونه. شما یعنی باید وقتی که تصمیم میگیرید پوششی باشه، بگید ببینید اگر من رسما اعلام کنم فلان اتفاق میفته. شما اگه تو بازار فردا میگفتید من بانک مرکزی دارم میام، اصلا شما اگه نمیخواستید فردایی رو کنترل کنید، همین که فردایی میفهمیدن شما بانک مرکزی قرار تو فردایی عرضه کنید، قیمت تو فردایی میرفت بالا یا میومد پایین.
ببین آقای دکتر، یکی الان شما از فدرال رزرو مثال زدید، برگردیم مداخلات فدرال رزرو و بانک های مرکزی دنیا رو تو بحران مالی سال 2008-2009 هم ببینیم که عمدتاً به صورت پوششی و محرمانه بود. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال اقتضائات زمانی متفاوته. شما وقتی میتونید ببینید آقای دکتر، ما هی موضوعات مختلف پیش میاد. وقتی کامیونیکیشن پالیسی جواب میده که اعتماد به سیاست گذار وجود داشته باشه، یکی از شرایطی که باهاش مواجه بودیم در سال 96 این بود که خیلی اعتباری برای صحبت‌ها و نظرات سیاستگزاران اقتصادی قائل نبودن. یعنی جامعه خیلی نمی‌پذیرفت، چون فعالین اقتصادی خیلی بهتر و دقیق‌تر میتونن تحلیل بکنن. فعالین اقتصادی خیلی بهتر میفهمن که نرخ واقعی ارز به چه صورتی هست و آیا دولت این حرفی که داره میزنه یا حاکمیت این حرفی که داره میزنه میتونه ساپورتش بکنه یا نمیتونه ساپورتش بکنه. اگر بانک مرکزی توی اون مقطع ورود به بازار فردایی به صورت رسمی میکرد و اعلام میکرد که من فردایی این میزان میفروشم یا میخرم، اولا که نمیتونست به صورت محدود عمل بکنه. ورود بانک مرکزی توی اون بازار فردایی یا باید یک ورود قدرتمندی میبود، همه نیازها و همه تقاضاها رو پاسخ میدم، یا اینکه نه باید به صورت پوششی میرفت. اگر بانک مرکزی رسما میرفت نمیتونست بگه من مثلا امروز 5 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار به صورت فردایی میفروشم. اگر بانک مرکزی اون اقتدار رو از حیث منابع و از حیث جایگاه میداشت، کسی مشکلات به وجود نمیاد. اگر بانک مرکزی این استقلال رو میداشت که بره اعلام کنه الان نرخ به چه صورتی، نرخ واقعی چیه، یا من هدف گذاریم، حالا اعلامم نکنه، حداقل خودش بدونه که من سیاستم چیه، نرخ هدفم چیه و متناسب با اون عمل بکنی، که خیلی از این مشکلات پیش نمی اومد. ما در شرایطی مجبوریم بریم بانک بازار فردایی رو مدیریت بکنیم که سیاست دولت که دیکته شده به بانک مرکزی طی چند سال گذشتهش حاکی از تثبیت نرخ ارزه. تو مقطعی بازار فردایی باید مداخله صورت بگیره که شخص آقای رئیس جمهور هنوز نظرش روی 3800 تومنه. این فقط هم نظر نیست، ابلاغ کتبی ایشون به بانک مرکزیه. نرخ ارز از 3800 تومن نباید فراتر بره.
درست. نه، ما قطعا ام المصائب ارزیمون اصرار رئیس جمهور بر اون 3800 و سرکوب ارزیه، یعنی اون رو کاملا پذیرفته بگیریم، ولی من میخوام دیگر جوانب بازار ارز رو همینجوری تو صحبتمون متوجه بشیم. به نظرم میاد شما در واقع دارید میگید ببین ما مداخله‌ای که می‌خواستیم تو فردا بکنیم 1% مداخله کل سالمون بود، یعنی مثلا میشد معادل اون چیزی که ما به طور تو 3 روز می‌فروشیم. اصلا عدد اینقدر کوچیک بود که ما اگه میگفتیمش زشت بود برای قد و اندازه بانک مرکزی و ممکن بود تعبیر به ضعف بانک مرکزی بشه، اینقدر عدد کوچیکه. اما به هر حال خیلی خب، پس حالا ادامه بدیم. آذر دلار میرسه به 4100 تومان، رد می‌کنه 400 رو و شما از 14 آذر 96 شروع میکنید به مداخله در بازار فردایی.
18 آذر
از 18 آذر 96 شروع میکنید و این مداخله داره از طریق کسی به اسم سالار آقاخانی انجام میشه. یه مقدار راجع به ساز و کارش بفرمایید. ایشون کی میفروخت و بعد کی با شما تسویه میکرد، کی با بازار تسویه میکرد؟ چون فردایی فرق میکنه دیگه. این ترتیب فروختن و تسویه رو به ما میگید.
اولا اینو بگم که از 18 آذر تا 23 بهمن دوره این مداخله است، اونم نه هر روز، یعنی کلا 16 روز توی این بازه مداخله صورت گرفته. مواقعی که عرض کردم واقعا نیاز حس میشد و حس میشد که بازیگرای بازار فردایی دارن به بیراهه میبرن نه رو و آماده تنش میشه. باز اینو من تو پرانتز بگم که تو همون ایام ما اتفاقاتی که میفته توی بازار ارز کشورمون، بازار امارات رو تقریبا از دست میدیم برای چند ماه، هم بحث مال ارز افزوده و هم بحث های سیاسی حاشیه‌ای. ترکیه رو خب میدونید عمده تبادلات ما با ترکیه هالکبانک بود که دادگاه معاون هالکبانک تو آمریکا برگزار میشد و بحث رضا زرا و بازرسی که از طرف افک توی هالکبانک مستقر شده بودن. عملا تبادلات ما با هالک متوقف شده بود و به تبع اون با بانک‌های دیگه ترکیه. یعنی واقعا یک شرایط پیچیده‌ای رو داشتیم. حالا توی اینوبین کردستان عراق هم که باز یکی از هابای جابجایی پول تو کشور بود اون مقطع، اون شرایط اعلام استقلال و اینها رو داشتیم که باز اون هم یه مقطعی متوقف شد. و در این حال توی دی ماه 96 هم اعتراضاتی که تو کشور شروع شد، از مشهد شروع شد تو کل کشور. یعنی فضای اون روزا دستمون باشه که چه فضاییه، یه فضای اینطوری و همزمان یک فنر فشرده.
ترامپ هم هی داره تهدید میکنه به خروج از برجام و هنوز خارج نشده.
اون که به قول دوستان اون که هیچ
بله
خب. اون که هر روز داره فشار میاره به خریدارای نفت، داره فشار میاره به بانکایی که با ایران داشتن کار میکنن. ببین اینا چیزایی که باید حالا بعدن در خلاصه تاریخ شفاهی بهش پرداخت که بانکایی که تو اون مقطع داشتن با ما کار میکردن، از افک باهاشون تماس گرفته میشد، نماینده آمریکا میرفت توی اون بانک. قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه سعی میکرد با تشویق و حالا تا حدی تهدید بانکا رو و خریدارای نفت یه کاری کنه که خودشون از کار با ایران منصرف بشن، که هزینه خروج ترامپ از برجام رو به حداقل برسونه برای آمریکا. و خیلی ما حالا داستانای من شاید یه زمانی خاطراتم از اون روزا به حال بنویسم و جمع‌آوری بکنم. شرایط واقعا خاصی بود و برای من سخت‌ترین بخش اون 6 ماه این بود که دولت خودش رو نمیخواست وفق بده با این شرایط تحولی و این شرایطی که داره تغییر میکنه. این پس شرایط اون روزها. حالا این که به هر حال حالا قرار بر این شد که به صورت پوششی در بازار فردای مداخله بشه، خب نیاز به یک عامل پوششی داشت. یه فردی به اسم سالار آقاخانی بود که با بانک مرکزی از سال 94 همکاری میکرد، کارگزاری ارز برای بانک مرکزی انجام میداد، جابجایی ارز انجام میداد.
قبل از اون چه حجمی کار کرده بود تقریبا برای بانک مرکزی؟
حالا عدد دقیقش رو بگذاریم ولی میلیارد دلاری بود.
میلیارد همون، یعنی از اسکیل 160 میلیون خیلی بزرگتر.
بله اصلا این اسکیل 160 میلیون اصلا عددی نبود توی تبادلاتی که ایشون با بانک مرکزی بله.
و برای بانک انصار هم تو همین اسکیل میلیاردی کار کرده بوده.
حالا اینکه دقیقاً با بانک انصار چه میزان کار کرده بود من نمیدونم، عدد خودشون چقدر بود، ولی ایشون یه مقطعی هم به عنوان نماینده صرافی بانک انصار با بانک مرکزی قرارداد داشت. یعنی صرافی بانک انصار ایشون رو به بانک مرکزی معرفی کرده بود. بنابراین ایشون برای بانک مرکزی آدم شناخته شده بود، کارم کرده بود، رزومه هم داشت. حالا خیلی این حرفو نمیپذیرن، میگن چطور یه جوان مثلا 20 چند ساله یه همچین رزومه داشته. این دیگه حالا بالاخره اتفاقی که افتاده، واقعیتی که هست، مستنداتش هم موجوده. وقتی که قرار شد این کارو انجام بدیم با افراد مختلفی صحبت شد، حتی شاید اولین جایی که صحبت شد باهاش صرافی بانک توسعه صادرات بود، چون دوستانی که بانک توسعه صادرات بودن بچهای بازار سرمایه بودن و با این مفاهیم بیش از بقیه آشنا بودن. حالا همون دوستانم الان اومدن بانک مرکزی نشستن، با اونها خیلی صحبت کردیم که بتونیم یه راهی پیدا بکنیم این کار رو به واسطه اونها انجام بشه. حالا
یعنی این همون مقطعیه که آقای صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات
بله بله که حالا به دلایل فنی و عملیاتی نشد. نهایتاً بعد همه جنبندی ها رسیدیم به یه شخصی به اسم سالار آقاخانی که عرض کردم این وضعیت رو با بانک مرکزی داشت و خودش هم پذیرفت که این کار رو انجام بده، چون دو طرفه بود دیگه، این طرف مقابل هم باید بله. پذیرفت که این کار رو انجام.
نگرانی داشت نسبت به این؟ یعنی اول اکراهی داشت بهتون بگه که مثلا نه حالا این کار نکنیم؟
نه و خب چون یه تصمیمی بود که گرفته شده بود و ایشون هم گفت من این کار رو براتون انجام میدم، این مشکل خاصی نداشت. چون هم بانک مرکزی بود هم وزارت اطلاعات، هر دو تا دستگاه در واقع بالا سر کار بود. فرایند کارم این بود که ایشون اول در بازار فردایی میفروخت، اون مواقعی که میدیدیم بازار بیش از حد داره میره بالا.
حواستون باشه بازار آتیه، یعنی اسکناس یا دلاری رو نمیفروخت، قول به این که من فردا بهتون اسکناس تحویل میدم رو میفروخت.
دقیقاً امروز در واقع قراردادش رو میبست، حالا به این قرارداد آتی بسته میشد یا این تعهد داده میشد و فردا پرداخت میشد. کاری که ما کردیم و شاید یکی از دلایلی که تأثیر گذاشت، تأثیر مضاعفی گذاشت توی بازار این حرکت بانک مرکزی، این بود که بانک ارز رو تحویل داد. میدونید تو بازار آتی درصد کمی منجر به تحویل میشه، تو بازار فردای ما خیلی هاشون، اونهایی که به تعبیری فقط دنبال نوسانگیری بودن، اونها ریالی تسویه میکردن و ما به تفاوت تسویه کردن. منتها ما قراری که گذاشته بودیم بود که ما وقتی که میفروشیم این قرض رو میدیم، ما تحویل میدیم و این تحویل دادن هم عرضه ارز رو تو اون بازار بیشتر میکنه، هم یه مقداری احتیاط رو توی بازار بیشتر میکنه، یه مقدار منابع ریالی رو از دست کسایی که تو این بازار هستن خارج میکنه.
یه مقدار که مجموعاً 825 میلیارد تومان شما پول رو از تو بازار جمع کرد.
بله دقیقا 825 و هم همین حدود از بازار فردایی جمع شد. بنابراین امروز قول قرارش رو میذاشت و فردا ارز رو از بانک مرکزی تحویل میگرفت، تحویل خریدار میداد، ریالش رو هم همون روز به حساب بانک مرکزی واریز میکرد. بنابراین وقتی که این اتفاق میفتاد ما دقیقا از قیمت و شرایط مطلع بودیم.
خریدار ریالو از طریق بانک، نه اسکناس ریال، از طریق اسکناس دلار رو تحویل میگیره، از طریق بانک ریالو میده به حساب سالار آقا خانی، سالار آقا خانی ریال رو منتقل میکنه به حساب شما، وزارت اطلاعات داره بر حساب بانکی سالار آقا خانی و حالا افرادش داره نظارت میکنه.
بله حالا اون که کار خودشون میکنه، من نمیخوام حالا راجع به عملکرد وزارت اطلاعات صحبتی بکنم، اونا خودشون باید صحبت کنن.
آخه چون یه عده زیادی قاچاقچی در این قضیه هم دستگیر میشن، یعنی وزارت اطلاعات شناسایی میکنه، حساباشون رو مسدود میکنه و بعدن اونا پرونده دار میشن.
حالا حداقل توی کیفرخواست اینطوری بیان شده، کیفرخواستی که صادر شده. اما ببینید مثل هر خرید ارز دیگه، تمام خریدارای این 160 میلیون دلار هم مشخصن، چون همه وجوه ریالی تو حساب بانکی جابجا شده، هیچ کس با اسکناس معامله نکرده، هم حساب بانکیشون مشخصه هم خریدارا مشخصه.
درست.
بنابراین ما قیمت رو میدونستیم، یعنی قبل از اینکه ارز تحویل بشه مشخص بود که این دلاری که امروز آقای سالار آخانی داره از بانک مرکزی تحویل میگیره و قراره ریالش رو بعد از ظهر بیاره، دقیقاً با چه نرخی باید تسویه بشه و ریالش چه میزان هست. هیچ قیمت گذاری دست ایشون نبود. فرایند قیمت گذاری مونم و فرایند فروشمونم توی بازار دقیقاً منطبق با حالا بحث حراج هلندی بود، در واقع قیمت‌های مختلف بازار می‌دیم، از بالاترین قیمت شروع می‌کردیم و به سمت این تقاضا رو از بالا پوشش می‌دادیم به سمت پایین. برای همین هم هیچ رانتی توی این مداخله به وجود نیامده، هیچ سودی هم عایده حتی خریدارم نشد.
توی حراج یه اکشنیر داریم، یعنی تمام کسایی که میخوان تو حراج شرکت کنن هستن، از قیمت بالا شروع میکنه، میگم جوری میاد کسی بود مثلا چه میدونم لابد از 5 تومن 4900 میاد پایین و در واقع یک سازوکار بالاخره شفافی هست حداقل برای اونایی که تو بازار شرکت میکنن. این بازار کجا بوده؟ تو دفتر آقای آقاخانی بوده یا و بعد بانک مرکزی چه ارتباطی
داشت؟ سبز میدون بود و پاساژ افشار. شما اگر یه مروری بکنید اون موقع خیلی به قول معروف چوب میزدن دیگه.
بس یعنی به هر حال ایشون در واقع نقش آکشنیر رو ایفا میکرده و حراج رو اجرا میکرده تا کشف قیمت صورت بگیره و بانک مرکزی یه جورایی نظارت داشته، مثلا یه کسی اونجا داشت که ببینه آقا چه قیمتی کشف شد.
هم اونجا کسی حضور داشت، هم این که باز برگردیم سال 96 کاملا قیمتها آنلاین توی کانالهای تلگرامی بود، یعنی قیمتهای فردایی تو رومهای مختلف توی کانالهای مختلف قیمتهای مختلفی وجود داشت. عرض کردم چون بازار منسجمی نداشت بازار فردایی، تو جاهای مختلف ما جمع همه این قیمتها رو بررسی میکردن همکارانمون و وضعیت بازار رو میسنجیدن، نهایتا قیمت رو اعلام میکردن و رو به پایین میمدن.
بسیار خوب. پس میرسیم به نیمه بهمن. حالا عمده این مداخله انجام شده، دلار رسیده به 4900 تومان. 25 بهمن یهو دلار میفته به 4500 و 25 بهمن
فکر کنم عددا رو یه مقداری شد به 4500 نرفت. ما حداکثر قیمت سال 96 مون که اواخر اسفند بود فکر می کنم هولوش 4 و حداکثر 4600 بود فکر می کنم.
نه اسفند که بعد از دقیقاً بعد از دستگیری آقای آخانی که قشنگ جهش داشتیم و نه اونجا 4900 و 4950 تون روزای آخر شب عید 4950 رفتیم. ولی نه منم تا جایی که حالا چک کردم دیتای تکرم اتحادیه طلا فروشانو نیمه بهمن 4900 دارن، 25 بهمن یهو دلار یک افتی داره. علتی که افت داره اینه که 25 بهمن بانک مرکزی میاد میگه که ما سه تا برنامه داریم، یکی گواهی سپرده یک ساله 20%، یکی ارز خارجی با 4% سود که خب خوشبختانه حالا انجام نشد که به نظرم میاد اینجور که گفتید پس شما تونستین جلوشو بگیرید، و اون قضیه وحشتناکی که خیلی اتفاق افتاد، سکه طلا رو 18% زیر قیمت میفروختن برای تحویل یک سال بعد. یهو یه کاهشی ولی تو بازار ایجاد میکنه، چون در واقع بانک مرکزی شروع میکنه یه عالمه پول جمع کردن. ولی نرخ ها بسیار، اول من اینو بپرسم از شما در مورد اون سیاست مشورتی گرفته شد که مثلا نظرت چیه، این گواهی سپرده رو 20% خوبه یا مثلا این سکه های طلا رو چند بفروشیم؟ صحبتی شد شما در جریان؟
ما در بحث سکه و گواهی سپرده ورودی خیلی نداشتیم. اینم سیاستی بود که تو ستاد اقتصادی تصمیم گرفته شده بود و حالا
خارج از بانک مرکزی تصمیم گرفته شده بود.
بله، تا جایی که خاطرم هست خارج از بانک تصمیم گرفته شده.
چون اون زمان من یادم مثلا معاون اقتصادی بانک مرکزی اومد اخبار توضیح داد، دفاع کرد، فکر میکنم خود آقای سیف مصاحبه داشتن، یعنی بانک مرکزی مسئولیتش رو تمام قد پذیرفت.
یعنی من که مصاحبه نداشتم.
نه شما مصاحبه نداشتید در اون زمینه، ولی خب میخواستم بدونم آیا طرف مشورت بودید، چون بالاخره قطعا تبعاتی رو بازار ارز داره. مثلا گفتن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم، به نظرتون چجوری انجام بدیم؟
ببینید ما یه بحثی که همیشه داشتیم که آقا به هر حال نقدینگی باید مدیریت بشه روی، حالا عرض کردم از شهریور 96 هم روی سپرده، نرخ سپرده بحث داشتیم که
چون این نقدینگی رو مدیریت نمی‌کرد، این پای پولی رو داشت مدیریت می‌کرد. درسته وقتی بانک مرکزی شروع کنه پای پولی رو می‌کشه، نقدینگی هم الزاماً اونقدر کاهش بده. این حدود 4.5 میمونه تا 20 اسفند و دوباره 20 اسفند ما یهو روز 21 اسفند یهو دلار می‌کشه به 4800 و بعد روزای بعد میره 4900 4950 دیگه نرخیه که ما شب عید می‌بندیم. چه اتفاقی می‌افته 20 اسفند؟
ببینید بعد از 22 بهمن یه اتفاق دیگه هم که میفته، فضای پیرامونی هم آروم میشه. یعنی ما بعد از 22 بهمن یه بخشی از کانالامون باز میشه و یه مقداری توی اون سه بخشی که عرض کردم، سه تا سگمنتی که بازار ارزمون داره، هم یه مقداری تو بازار امارات گشایش میشه و هم توی بازار بین بانکیمون یه مقداری وضعیتمون بهتر میشه. یعنی اینها هم کمک میکنه اون تصمیماتی که گرفته شد و یه آرامشی رو مثلا حدود یک ماهی یا کمتر از یک ماهی تو بازار داشت.
درست. خب آره، بیایم تا 20 اسفند. 20 اسفند اتفاق مهمی که میفته دستگیری سالار آقاخانیه و روز بعدش قیمت تو دلار یه 10% تقریبا رشد داره تو بازار. از اینجا به بعد میزان و شکل و مداخله بانک مرکزی دیگه تقریبا به مدت 7-8 ماه تغییر میکنه.
تعطیل میشه.
یعنی وقتی میگی تعطیل میشه، نکنه یه مداخله فردایی داشتید، یک سری هم که از طریق صرافی ها میفروختید، فردایی که دیگه صورت نمیگیره تا اون مقطع 160 میلیون دلار یعنی 1% مداخله سال صورت گرفته بوده، 825 میلیارد جمع شده بوده، ولی مداخله به معنی فروش مستقیم به صرافی ها از اونجا تعطیل میشه؟
نه. ببینید اتفاقی که میفته، خب نرخ از بعد از 25 بهمن یه آرامشی پیدا میکنه، یه مقدارم پایین میاد تا زیر 4500 تومن میاد. یه سیاستی که ما همیشه توی بانک مرکزی توی مداخله طریق صرافی ها داشتیم این بود که بین نرخ کف بازار و نرخ صرافی نباید خیلی فاصله ای باشه، یعنی نباید یه عاملی بشه که صف ایجاد بشه یا یه رانتی توش باشه. ببینید توی اون مدت هم تا قبل از 20 نیمه اسفند 96 هیچ وقت اتفاق نمی افته. اما از نیمه اسفند تا که نرخ یواش یواش شروع میکنه به بالا رفتن تا 20 اسفند، اینجا بازی اتفاقی میفته، باز هم ریشش برمیگرده به دولت. اینا که عرض میکنم آقای دکتر همش مستنده، یعنی اینها حرفی نیستش که من الان بزنم فکر کنید که مثلا من حالا برای دفاع از خودم میخوام بگم. نه، من اگر نقدی به عمل کردم هست، حتما اگر از طرف یک کسی مثل جناب علی باشه حتما هم میپذیرم، حتما هم یا جواب دارم یا میگم که خب برای هم ممکنه یه جای اشتباه کرده. اما اینا که عرض میکنم اینا همه مستنده. از نیمه اسفند نرخ کف بازار شروع به بالا رفتن کرد و طبیعی هم بود، از یه جهاتش طبیعی بود، به آخر سال داشتیم نزدیک می شدیم، بحث سفرهای خارجی بود. ببینید توی نوروز 97 آمار رسمی یه چیزی حدود 1 میلیون نفر سفر خارجی. خب ببینید چه میزان تقاضای ارزی برای این وجود داره. و بماند که به خاطر بحث سیاست تثبیت و به خاطر غیر واقعی بودن نرخ ارز، یک هفته سفر خارجی از یک هفته سفر داخلی به مراتب ارزون‌تر تموم می‌شد. پس این پیش بینی‌ها بود که هر چه به آخر سال نزدیک بشیم تقاضای ارز به خصوص تو حوزه اسکناس بیشتر میشه و طبیعتاً ما هم باید قیمتمون رو ببریم بالا. از یه جایی به بعد اینو من خودم شاهد بودم که نرخ صرافی‌ها رفت بالای 4500 و من پیش آقای سیف بودم که از دفتر رئیس جمهور با ایشون تماس گرفتن و خود آقای رئیس جمهور با ایشون صحبت کرد و خیلی صحبت تند و تیز و داغی هم بود، این که مبدی برای این که نرخ رو نباید 4500 ببریم بالاتر و این یعنی این که ما تسلیم شدیم، یعنی این که پذیرفتیم نرخ‌های بالاتر رو و این چنین می‌شود و چنان می‌شود و آقای سیف رو مجبور کردن که دوباره نرخ صرافی‌ها رو، نرخ فروش ارز بانک مرکزی به صرافی‌ها رو بیاره زیر 4500. از اینجا دوباره یکی از اون ترنینگ پوینت های بازار ارز که میبینید یواش یواش شروع به ایجاد صف پشت در صرافی ها میکنه. بانک مرکزی مجبور شه بیاد یا با کارت ملی حد اکثر 2000 تا و اتفاقاتی بعد از اون میفته. حالا راهکاری که
از یه کارت ملی از نیمه اسفند شروع میشه، قبل از اون نیستش،
از نیمه اسفند شروع میشه بیه. تقریبا
ارز دادن با کارت ملی بره. خب
نه، حالا کارت ملی که همه باید با کارت ملی ارز می‌خریدن تو سامانه سنا سخت می‌شد، اما اینکه هر محدودیت بذارید و هی محدودیت مختلف که واقعا هی پیچیده گره رو گره است، در واقع اینا هر کدومشون یه گره رو گره اضافه می‌کنه، از اون مقطع شروع شد و همه این همون پیش‌بینی‌هایی که می‌کردیم و منطقی هم هست اتفاق افتاد، باعث شد که صف ایجاد بشه و حتی کار دوباره رسید به اونجا که یه عده بیان شب پشت در صرافی‌ها بخوابن که صبح بتونن این ارزو بگیرن، این ور خیابون بگیرن، اون ور خیابون بفروشن، مثلا 1 میلیون 2 میلیون سود بکنن، حالا کمتر یا بیشتر. راهکاری که به ذهن آقایون رسید و اینجا دیگه چون تا حدی حس کرده بودن که این بازار فرداییه و مداخله تو بازار فرداییه میتونه مؤثر باشه، اینجا دوباره دستور اومد که از سیر سالار آخانی مداخله کنید.
نیمه اسفند
یعنی 20 اسفند. استثنا دوباره گفتن که همون مسیر سالار آخانی رو حالا یعنی مداخله پوششی رو انجام بدید. اونجا هم گفتیم خیلی تأثیری نداره، ولی حالا که به هر حال دستور هست ما همین ابزار رو در اختیار داریم، میتونیم یه امتحانی بکنیم. که همون روز اصلا قبل از اینکه اتفاق عملیاتی بشه و شروع بشه سالار آخانی بازداشت شد، اصلا اون کار متوقف، اون مداخله بانک مرکزی که تعطیل شد، ولی در این حال باز هم آقای رئیس جمهور اجازه افزایش نرخ صرافی ها رو نداد و این داستان صف تا روز آخر سال هم ادامه داشت و همونطور گفتیم حالا آخر سال نرخش حالا همون بالای 4500 تومان، 4700 تومان 96 بود.
درسته. پس میریم بعد برای تعطیلات عید، برمیگردیم دوشنبه 20 فروردین 1397 شما دعوت میشید به یه جلسه در دفتر ریاست جمهوری، رئیس جلسه آقای روحانیان. دیگه کیا بودن تو اون جلسه؟
ببینید از 5 فروردین ما جلسه داشتیم، جلسات مختلفی بود، چون به هر حال درسته که چند روز تعطیلی بود ولی آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی که فراموش نکرده بودن، منتظر بودن ببینم 5 فروردین چه اتفاقی میفته. از 5 فروردین ما دوباره جلسات مختلف داشتیم، بحث‌های مدیریت بازار رو داشتیم، حتی دوباره 14 15 اینها هی جلساتی بود در خصوص بازار ارز و اقداماتی که میشه کرد. بانک مرکزی هم بحثش این بود که اینا از سال 96 هم ما میگفتیم که خلاصه دو تا راه پیش رو بیشتر نیست، یکی از این دوتا رو میشه انتخاب کرد، یا اینکه بیای بگید سیاست تثبیت نرخ ارز، همه تبعاتش رو هم بپذیری و الزاماتش رو هم انجام بدی، که از الان ما داریم میگیم که اصلا نه تبعاتش رو دولت میتونه بپذیره نه الزاماتش رو میتونه انجام بده. سیاست کنترلی و سیاست تثبیت نرخ ارز اصلا قابلیت اجرا نداره. راه دوم اینه که بیایم واقعیت رو بپذیریم، واقعیت اقتصادی رو بپذیریم و اگر هم می‌خوایم نرخ ارز رو کنترل بکنیم، از طریق تاثیرگذاری رو عوامل ارز و تقاضا کنترلش بکنیم، نه با دستور، نه با فشار آوردن به ذخایر بانک مرکزی. عوامل تقاضا رو مدیریت بکنیم، رو عرضه کار بکنیم، اگر میشه عرضه ارز رو ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی بیشتر بکنیم بشه قیمت رو کنترل کرد، وگرنه راه دیگه‌ای نداریم و با همین روش پیش بریم نهایتاً از کنترل خارج میشه و دیگه قابل مدیریت نیست. با این فضا ما 20 فروردین اول یه جلسه داشتیم دفتر آقای جهانگیری به ریاست ایشون، که تقریباً 2 ساعت جلسه بود که باز هم این بحثا مطرح شد. خب اون روز فکر کنم دلار تو مرز 5000 تومان بود و خیلی آیون دولت و آشفته بودن و اینکه چه اتفاقی میاد بیفته و چیکار باید کرد. اونجا باز هم همین دوتا روش مطرح شد. یه نکته رو عرض کنم، شاید یکی از مسائلی که باش مواجه بودیم این بود که بعضی از آقایون ستاد اقتصادی و تیم دولت افرادی بودن که تجربه سال 74 رو داشتن. نمیدونم شما خاطرتون هست سال 74 اون مقطع دلار تا مرز حالا فکر کنم 800 تومن 900 تومن رفته بود و دقیقا این همین تصمیم یک شبه گرفته میشه و نرخ رسمی 300 تومن اعلام میشه و بازار آزاد تعطیل میشه. یکی دو تا از آقایون اعلام کردن که نه ما این تجربه داریم، اتفاقا خیلی هم تجربه موفقی بود، تو مختم کشور آرومش کردیم، الان هم میشه همون کار رو انجام. من خودم چون حالا مشخصا روی تجربه سال 74 یعنی رو تنش‌های ارزی کار کرده بودم، سال 74 مشخصا گفتم به آقایون تو اون جلسه که اصلا قابلیت اجرا رو نداره. سال 74 ما سیستم بانکی داشتیم، فارغ از اینکه آیا این سیاست موفق بود یا نبود، چه تبعات بلند مدت اقتصادی داشت، اما سال 74 سیستم بانکی داشتیم، یعنی شما میتونستید به صادر کننده بگید صادر کننده تو ملزمی و براش پیمان ارزی بذارید، ملزمی که ارز ناشی از صادرات رو بیا تو سیستم بانکی بفروشی. الان که سیستم بانکی نداریم، از چجوری میخوایم صادر کننده رو ملزم بکنیم بعدم تو این شرایط سخت تحریمی و بحثای اینطوری. منتها در نهایت توی جلسه آقای جهانگیری که همه اعضای ستاد اقتصادی بودن، اونجا جنبندی بر این شد که روش دوم انجام بشه و آقای جهانگیری هم جنبندش این بود که ما باید بالاخره آقای رئیس جمهور رو قانع بکنیم که یه مقدار واقعیت‌های ارزی بپذیره، بعد نرخ مقدار تعدیل بشه و این مباحثی داشتیم. ساعت 3 تا ساعت 5 این جلسه آقای جهانگیری بود. جلسه که تموم شد قرار بر این بود که آقای جهانگیری و فکر کنم آقای نهاوندیان آقای نوبخت گزارش جلسه رو ببرن چای رئیس جمهور رو تصمیم گیری بکنن، که هنوز جلسه خیلی تموم نشده بود و هنوز همه بودن، گفتن که آقای رئیس جمهور پیغام داده که همه همین جمع جلسه با حضور ایشون باشه که بشه تصمیم گیری. این شد فلسفه جلسه خلاصه معروف 4200 در 20 فروردین.
توی اون جلسه افراد حالا نظرات مختلفی دارن، در واقع حالا احتمالاً نظر شروع میشه با همینی که فرمودید، روش دوم اثر گذاشتن روی عرضه و تقاضا، ولی مسیر بحث بالاخره به اصرار رئیس جمهور گویی عوض میشه و میرسه به 4200.
ببینید اونجا دو تا بحث، یعنی من اون جلسه رو میتونم سه تا بحث تو سه تا عنوان خلاصش بکنم. یه بحث بحث سیاست بود، یه بحث بحث نرخ بود، یه بحث بحث سکه. یعنی این سه تا عناوین اصلی اون جلسه است که اول راجع به سیاست بحث شد که چه سیاستی باشه. اینو از حاشیه عرض کنم که شروع صحبت های رئیس جمهور با تاختن به بانک مرکزی بود که بالاخره بانک مرکزی نمیتونه مدیریت بکنه، گوش به حرف نمیده، نمیدونم من بارها دستور دادم بانک مرکزی آیسیف گوش نمیده و یه حشر جدی ایشون تو اون جلسه به آیسیف داشتن و به بانک مرکزی. اما بعد بحث دوباره رفت به این سمت که متاسفانه باز هم تو اون جلسه رفت به این سمت که نه ما مازاد درآمد ارزی داریم،
اما بحث تراز تجاریمون مثبته.
بله
تراز تجاریمون مثبته، کسری تراز پرداختمون هم مهم نیست.
آره مهم نیست و ما میتونیم پوشش بدیم و متاسفانه این بحث رو بعضی آقایون اقتصادی هم میگفتن و خود آقای رئیس جمهور هم روی مطلب تاکید داشت. بنابراین اولین چیزی که تو اون جلسه تثبیت شد این که پس ما مشکل ارزی نداریم، اگرم مشکلی هست برمیگرده به بانک مرکزی که بلد نیست و برای همین حالا دولت رأساً میاد ورود میکنه و تصمیم گیری میکنه. پس وقتی که شما قبول بکنی که مشکل ارزی نداری، سیاستات هم مبتنی بر همون میره جلو. یعنی این سنگ بنا وقتی گذاشته شد، حالا پس ما مشکل ارزی نداریم، دولت و کشور مشکل ارزی نداره، پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که بانک مرکزی تواناییشو نداره، مشکل اینه که یه سری عوامل بیرونی هی دارن بازار رو آشوب توش ایجاد میکنن، ما باید قاطعانه عمل کنیم، اولا بازار رو آزاد و تعطیل بکنیم و چون اعتقاد دولت بر این است که مشکل ارزی نداریم، پس خودمون میایم به عنوان بانک مرکزی و دولت همه نیازها رو جواب میدیم، از اون طرف هم الزام میکنیم که صادر کننده ارزش رو همه رو در اختیار دولت قرار بده. خیلی تصویر قشنگیه، خیلی دنیای فانتزی قشنگی میشه که بله من 100 میلیارد درآمد ارزی دارم، صادر کننده ها ارزششون رو نیاوردن، پس الزامشون میکنم صادر کننده تو همه ارزت رو باید بیاری تحویل دولت بدی، ارز نفتم هم که هست همه نیازها رو پوشش میدم، آخرش مازادم دارم، هیچ مشکلی هم نیست، نرخو میتونم کنترل کنم. واردات رو هم شاید تنها جنبه مثبت اون تصمیم در مجموع این بود که کل واردات کشورم از طریق ثبت سفارش و سیستم بانکی انجام بشه، یه مقداری حداقل تو سیاست تجاری نظمی ایجاد شد. کل واردات رو هم از طریق سیستم بانکی، بنابراین همه ارز رو در اختیار میگیرم، همه ارز رو هم خودم پخش میکنم، پس همه نیازها رو هم میتونم پوشش بدم، مشکلی هم ندارم. این بحث اولیه بود که راجب سیاست به این شکل تصمیم گیری شد. شاید کسی که خیلی جدی مخالفت کرد آقای دکتر نیلی بود، آقای سیف و نماینده وزارت هم مخالف بودن با این سیاست و به این شکل و با این تفسیر، با اون سنگ بنای. ولی خب این جنبندی شد، آقای رئیس جمهور جنبندیش رو بیان شد که ما اینو انجام میدیم، حتی ایشون یه صحبت هم شده حالا که همه موافقی پس اینو انجام میدیم. بعد که این سیاست به نوعی تصمیم گیری شد، بحث قیمت شد که خیلی خب حالا این همه نیازها رو بانک مرکزی پوشش میده با چه نرخی؟ آقای رئیس جمهور قبل از همه با نرخ 3800 من قبولم دستورشو دادم، آقای سیف گوش نمیده، نرخ 3800 که دیگه خیلی بحث شد که 3800 نمیشه، نرخ باید خیلی بالاتر از این باشه. آقای دکتر نیلی صحبت کردن، گفتن ما محاسباتی که داشتیم و انجام دادیم، آقای دکتر نیلی عددی که اعلام کردن فکر کنم هلوش 5300-400 تومن بود.
یعنی 5300-400 چیه؟
نرخ واقعی
5300-400 یعنی نرخ تعادلی در بهار 97، 5300-400 نرخی که میتونه تعادل ایجاد کنه، ولی آیا 5300-400 توصیه ایشون بود به عنوان نرخی که دولت بیاد و در اون به طور کل نیاز بازار رو تأمین بکنه یا نه؟
ببینید بحث سیاست که خب شد، از اون مرحله گذشتیم، یعنی اون یه مرحله بود که دیگه تصیب شد حرف بانک مرکزی یا بعضی از آقایون هم به نتیجه نرسید. اگر اون رو فرض بگیریم، یعنی توی اون جلسه گفتن خب این سیاست رو میخوایم انجام بدیم، دیگه حرفی توش نباشه، حالا بیایم این سیاست رو با چه نرخی شروع بکنیم. که باز مثلا آقای دکتر نیلی گفتن خیلی حالا که میخواین این سیاست رو انجام بدین، حداقل نرخ و نرخ درست بذارید، نرخ نرخی نباشه که خود نرخ هم باز یه عامل منفی دیگه ای باشه روی این سیاست. البته سیاست یکی دو تا نکته مثبت داشت، یکیشو گفتم یکی دیگه هم عرض میکنم خدمت. برای آقای دکتر نیلی نظرشون نرخی بالای 5000 تومان بود، آقای سیف هولوش 4800 تومان نظرش بود که اگر میخوایم این سیاست رو شروع بکنیم از این عدد شروع بکنیم.
آقای سیف با سیاست مخالفت کردند؟
بله، با یه بخشایش مخالفت کرد. حالا میگم یکی دو تا سیاستی که یکی دو تا نکته داشت که یه مقداری آرامش ایجاد میکرد، حالا عرض میکنم خدمت، یعنی برای بانک مرکزی و برای آقای سیف یه نقطه امیدواری باقی میذاشت، ولی تو همون جلسه به صراحت گفته شد که ارز صادرکننده اصلا مفهوم نداره، بعدم با 4200 تومان خیلی از صادرات ما در واقع تعطیل میشه، خیلی انگیزه صادرکننده ما انگیزه ندارن برای صادرات. حالا اینم بحثم شما خاطرتون باشه بهش بپردازید. آقای رئیس شما محکم روی 3800 تومن بود که در نهایت، من اینو جای دیگه هم گفتم که حال آقای دکتر نهاوندیان یه جوری وسط بحث و ایشون جمع کرد و با توجه به اینکه گفتن اتاق بازرگانی نظرش روی نرخ واقعی است 4200، کمیسیون استادی مجلس هم روی 4200، و آقای دکتر نهاوندیان گفتن من خودم هم محاسبه کردم نرخ واقعیمون الان 4200، آقای رئیس جمهور هم گفت باشه باز حالا که همتون موافقید همون 4200 مورد تایید باشه، و نهایتاً آقای جهانگیری اعلام کرد.
کسی اونجا تو اون جلسه گفتش که به دولت هیچ ربطی نداره نرخ برای ارز تعیین کنه؟ و علارغم اینکه شما سیاست اول رو اتخاذ کردید، ولی من حاضر نیستم قیمت بدم.
من واقعا امیدوارم بقیه هم، بقیه کسایی که تو اون جلسه هم بودن، بیان صحبت بکنن راجع به اون جلسه. ولی نه، ببینید دولت خودش رو مالک ارز میدونه. شما آقای رئیس جمهور یه جای دیگه توی صحبتی کلیپش هم
بله هست، ایشون گفتن ولی من میخوام
مالک ارز تو کشور دولته. بله. حتی به فتوای امام هم ایشون اشاره میکنه که بر اساس فتوای امام هم ارز، کل ارز مال دولت، بنابراین وقتی مالکیت رو مال دولت بدونی، قیمت گذاری رو هم مال دولت میدونی. آیا تو حوزه ارز دولت اعتقادی به قیمت گذاری و دست خلاص بازار نداشت؟ یا اگر هم داشت، میگفت یک عواملی با قصد و نیت‌های متفاوتی دنبال بالا بردن نرخ، در صورتی که وقتی که ما مازاد درآمد داریم قیمت باید افتم بکنه. ریشه همه این مشکلات برمیگرده به این که آقای رئیس جمهور و بعضی از آقایون استدلالشون بود که ما مازاد درآمد داریم. وقتی مازاد درآمد داریم باید قیمت کاهش بده.
و چقدر علم اقتصاد و سازوکارهای اقتصاد زیبان که یک کسی رو که چنین توهماتی رو داره چنین بلایی رو بر سر نرخ‌های ارز در دوره ریاست جمهوریش میارن. ولی با سوال من اینه، نکنین آقای روحانی جلسه رو از اول میذاره رو ریل اشتباه که آقا ما این سیاستمونه، ما یه دولت دلار بازار رو تأمین میکنیم، نرخ بدید. هیچ کسی نیست بگه تو اون جلسه یک نفر بود بگه من حاضر نیستم نرخ تعیین کنم چون من میفهمم که نمیفهمم نرخ چی باید باشه، فقط بازار میدونه، پس من به تو عدد نمیدم. آقای رئیس جمهور چنین اعتراضی صورت نمیگیره؟
نه چنین اعتراضی اون جلسه نه.
و قبول دارید به شدت نیاز داریم که در چنین جلساتی یه نفر بالاخره این چیز رو داشته باشه که به رئیس جمهور بگه نمیگم بهت عدد، توقع بی خود و بی جا داری. ما این تنش ها رو شما میتونید برید تو بحثای عالی خانی و فرمان فرماییان با محمد رضا پهلوی تو اون سالها هم پیدا کنید دیگه.
بله.
یعنی یک انتظار کاملا غلطه، ولی اتفاقا اونجا داشتیم کسانی رو که پام شد عالی خانی گفت خداحافظ شما، پاشد از دولت اومد بیرون و خیلی های دیگه شون هم.
توی اون سیاست دو تا نکته مثبت داشت که بعدش اون دو تا نکته به خصوص یکیش دوباره از بین رفت. یک چیزی که توی اون جلسه بحث شد و تصمیم گیری شد این بود که این نرخ نباید ثابت باشه. شاید یه دلیل این که این مخالفت که شما میگید به این شکلم بعضا پیش نیومد از این بابت بود که قرار بر این شد و توی متن مصوبه هیئت وزیران هم هست که نرخ بر اساس نظام شناور مدیریت شده تعدیل بشه. یعنی ما تو 20 فروردین قرار بر این نبود که 4200 ثابت باشه. یه نکته مهمیه که مغفول مونده. 4200 20 فروردین قرار بود که طی زمان تعدیل بشه که این اتفاق هم افتاد.
بله یه چند ماهی رفت، ولی خب همون هم حالا چی بشه به نظر من خیلی ملایم بود، ولی خب به هر حال از صفر بهتر بود، بعدن صفر شد.
آره ولی بعدن تو 15 مرداد این نرخ دوباره شد 4200 تومان و ثابت موند و یه نرخ دومی شکل گرفت تو بازار. البته شما میدونید تو جلسات آقای رئیس جمهور یعنی زمان آقای دکتر روحانی توی نبود که حالا هر کسی بتونه صحبت بکنه، به خصوص در سطح معاونین که عموما اجازه صحبت پیدا نمی‌کردن. اما این رو من یه یادداشتم دادم به آقای سیف هنوزم تو یادداشتم هست و ایشون هم اونجا توضیح داد که شما وقتی که میای بازار رو تعطیل میکنی و میگی من همه نیازها رو پوشش میدم، توی اقتصادی که یک درصد قابل توجهش اقتصاد زیرزمینی هست طبیعتا یک نرخ دومی شکل میگیره.
همیشه همینطوره.
و حالا یه وقت هستش که شما توی اقتصادی هستی که بخش تاریک اقتصاد 0.5% اقتصاد یه شرایطی پیدا میکنه، یه تأثیری اون نرخ داره. یه وقتی هستش که توی اقتصادی قرار میگیری که بیش از 20%ش بخش خاکستری اقتصاده و همه نیازها رو شما نمیتونی به عنوان دولت پوشش بدی، پس یه نرخ دومی شکل میگیره و اگر اون بازار دوم ممنوع اعلام بشه یک هزینه های مازادی هم تو اون بازار تحمیل میشه و قیمت رو بیشتر میبره بالا. یعنی این نکته رو من به صراحت اون شب برای آقای سیف یادداشت دادم که فردا مطمئن باشید که نرخ دوم جهش میکنه، نرخ اصطلاحاً کف بازار جهش میکنه، که این اتفاق هم افتاد چون بالاخره ثابت شده که با برخورد قهری نمیشه بازار رو کنترل کرد. شاید بشه چند روزی موقتی آرامش ایجاد کرد اما نمیشه کنترل، و این اتفاق هم افتاد و این نکته رو به صراحت هم تو جلسه گفتیم. حتی در واکنش به این هشدار بانک مرکزی هم بحث میدونی که نه، رسانه ها باید کمک کنن با نرخ دوم رو مثلا اهمیتش رو کم بکنن و از این هم کامیونیکیشن پالیسی که شما یه اشاره کردید. اما به هر حال سیاست 20 فروردین این نکته مثبت رو داشت که نرخ میتونست تعدیل بشه و انقدر صلب و ثابت نبود.
نکته مثبتت خیلی خیلی کوچیکی بود، خیلی کوچیکه به نسبت تمام جوانب منفی دیگه‌ای که این پکیج داشت. یکی دیگه از جوانب منفیشو برسم بهش. آخر فروردین کاری که اون مقطع در طول حتی و بعد اردیبهشت و خرداد توی کانالم میکردم، از روی بازار طلا و سکه و اینا سعی میکردم نرخ بازاری دلار رو در بیارم، چون عملا تمام سایت ها دیگه به خاطر همون منع قانونی دیگه منتشر نمی‌کردم، قیمت کف بازارم نمی‌شد تنبید. یه چیز خیلی جالب بامزه حتی مضحک این بود که من ارو قیمت یورو میشد قیمت دلار رو درآورد و کاملا منطبق بود با قیمتی که طلا داره میگه. یعنی آخر فروردین طلا و یورو هر دو متفق بودن که دلار 5500 و دلار 4200. سوال، کسی تو اون جلسه نگفت اگه برای دلار قیمت تعیین کردی باید برای یورو و ین و یوان و همه ارزهای دیگه تعیین کنی وگرنه آربیتراژ ایجاد میشه؟ این حرف مطرح شد تو اون جلسه؟
این حرف در خصوص سکه انجام شد. من گفتم سه تا عنوان میتونم به اون جلسه بدم، سه تا عنوان بعد نرخ 4200 تثبیت شد و همون موقع ما آقای رئیس جمهور آقای جهانگیری گفت برو اعلام کن. یعنی حتی جلسه تموم نشده بود آقای جهانگیری اون خبر رو اعلام کرد. یکی از آقایون نه با این نیتی که شما فرمودید، با این نیت که خلاصه بانک مرکزی همچنان گوش به حرف نمیده، اینو بیان کرد که آقای رئیس جمهور همین الان بانک مرکزی داره سکه رو بر اساس نرخ آزاد قیمت گذاری میکنه، شما دستور بدید که سکه رو هم از فردا در مبلغ 4200 بفروشن. که اینجا شاید بی اغراق بیش از یک ساعت جر و بحث جدی شد بین آقای رئیس جمهور و بعضی از آقایون من جمله آقای سیف، که عین کلام آقای رئیس جمهور تو اون جلسه که آقای سیف از فردا باید نرخ ارز رو با عرضه سکه بشکنی. هرچی بحث میکردیم، یعنی آقای سیف بحث میکرد که خب نداریم یا مثلا فرض سکه نداریم، یا حتی ایشون مثلا تلاش میکردی بابا مثلا ظرفیت ضرب نداریم، آقای رئیس جمهور
آخه و این فضاییه که شما یه ماه و نیم پیشش دو ماه پیشش 60 تن طلا رو پیش فروش کرده بودیم سر اون سکه های 25 بهمن. اگه
حجمش یادم نیست، فکر نه اون که 60 تن نبود، خیلی کمتر بود. حالا حجمش رو نمیدونم چون میگم تو حوزه کاری من نبود، عدد اعماشو نمیدونم الان. در مجموع کل سکه که فروخته شد حدود 60 تن شد،
در مجموع شد 60 تن. ولی به هر حال میخوام بگم یک میزان زیادی سکه پیش فروش شده و حالا داره در آخر 20 فروردین میگه حالا باز هم سکه بریزید تو بازار.
یعنی این بحث آربیتراژش که شما میفرمایید اینطوری مطرح شد و البته نتیجهش هم همونی شد که دیدین. یعنی باز با ابلاغ سیاست از طرف رئیس جمهور اون اتفاق افتاد. و حالا میگم من راجع به سکه خیلی نمیتونم صحبت بکنم چون سکه رو خیلی من در جریانش نبودم.
این ارز 4200 خب احتمالاً باید خیلی اختلال ایجاد میکرد در صادرات، شما هشداری نسبت به این دادی چه تبعاتی داشت؟
ببین حتما همین که شما میگید کاملا درسته، سیاست تثبیت نرخ ارز کلن توان صادراتی کشور رو مختل میکنه و رقابت پذیری رو کم میکنه. بعد از سیاست 4200 هم خیلی این نکته مطرح شد. حالا من یه خاطره بگم، خاطرم هست دوشنبه که این تصمیم گیری شد، پنجشنبهش یک جلسه بود خدمت های رئیس جمهور تو سعدآباد و سه نفر از اتاق بازرگانی بودن و چند تا از مدیران عامل بانک ها. قبل از که جلسه شروع بشه، خیلی جالب بود، قبل از که جلسه شروع بشه خب همه بیرون منتظر بودن که آقای رئیس جمهور بیان و جلسه شروع بشه. با هم تو صحبت هایی که ایستاده میکردن همه میگفتن نه این سیاست اشتباهی، این باید تعدیل بشه و این صادرات رو زمین میزنه، نمیدونم واردات چنین میشه، اقتصاد چنین میشه، و همه متفق القول بودن که توی جلسه با آقای رئیس جمهور قاطعانه این رو بخوان از ایشون که این سیاست بازبینی بشه. توی جلسه اولین کسی که شروع به صحبت کرد، حالا مدیر عامل یکی از بانک‌های خصوصی بود، شاید درست نباشه من اسمشون رو بگم، ایشون صحبت کردن و گفتن که آقای رئیس جمهور دست شما درد نکنه، بالاخره حالا یه شرایطی بود که بعد دولت یه تصمیم میگرفت، اما این 4200 رو شما برای یه بخش از واردات فقط تخصیص بدید و بذارید بقیه اقتصاد تو نرخ بازار کارشو پیش ببره. من به شما این اطمینانم میدم که نرخ بالای 5400-500 نمیره و اگر شما آزاد بذارید با شرایطی که هست نرخ همون جاها نرخ دوم تثبیت میشه و خیلی جای نگرانی نداره و صادر کننده هم انگیزه بیشتری برای صادر. به اینجا که رسید صحبت ایشون، آقای رئیس جمهور اجازه نداد صحبت ایشون تموم بشه و با یه بالاخره تشر خیلی جدی و یه بد اخلاقی خلاصه به ایشون گفتن که نه ما این سیاست تصمیم گرفتیم، اگر میخواید راجع به سیاست صحبت بکنید دیگه ادامه ندید، ما اینجا این جلسه رو گذاشتیم که ببینیم چه جوری میشه بهتر اینو عمل اجرا کرد و چه جوری میشه اینو خلاصه به نتیجه رسون. راجع به صادرات هم ایشون گفتن که نه صادرات اگه با 4200 صادرات صرف نمیکنه ما اصلا نمیخوایم این صادرات و صادر نکنه. و بعد از اون دیگه همه آقایون دیگه تو جلسه خلاصه اصلا موضعشون تغییر کرد و صحبت ها به نحوه دیگه ای پیش رفت. اینم حالا جواب سوال شما با این خاطره سعی کردم بدم که به هر حال وضعیت اینطوری بود، یعنی توی همچین فضایی تصمیم گیری ها صورت می گرفت و کار پیش می رفت.
واقعا باز فقط چیزی که به ذهنم میاد اینه که دم اقتصاد و علم اقتصاد و سازوکارهای اقتصاد گرم که درسی رو به آقای روحانی داد که هیچ کس نتونست بده، ای کاش عبرت بشه برای همه رئیس جمهورهای بعدی کشور. خب پس میرسیم به 18 اردیبهشت 97، روزی که ترامپ رسما از برجام خارج میشه و اون فرمان اجراییش رو امضا میکنه. تا قبل از این روز پیشبینی رفتار ترامپ نسبت برجام توی بانک مرکزی چی بود؟ بانک مرکزی چقدر آماده این اتفاق بود یا در روز 18 اردیبهشت غافلگیر شد؟
نه، تو بانک مرکزی ما که از همونطور گفتم از تقریبا نیمه 96 میدونستیم این اتفاق میفته. گزارشاتی هم که هم از بانک‌های طرف قراردادمون می‌گرفتیم و هم از دستگاه‌های مختلف گزارش می‌دادن، همه دلیل بر این بود که برها شرایط خوبی پیش رومون نیست. ما تو بانک مرکزی تلاشمون بود که خودمون آماده بکنیم برای این شرایط، اما به اون اندازه‌ای که می‌تونیم در حیطه اختیاراتمون هست، مذاکراتمون با بانک‌ها، جابجا کردن منابعمون حتی تا امکان اون بخشی که می‌شد و در دست از قرار دادن بخش از منابع برای اینکه اگر اتفاقی افتاد، و 18 اردیبهشت که ترامپ از برجام خارج شد تقریبا آماده بودیم و میدونستیم چه اتفاقی افتاد. منتها این آمادگی نسبیه دیگه، یعنی بر اساس اون چیزی که توانی که داشتیم و کاری که میتونستیم بکنیم که بگیم برای مواجهه با این شرایط 100% کل سیستم اقتصادی آماده بود، من میگم نه، ولی در حیطه اختیارات خودمون، اون دایره فعالیت خودمون، آره سعی کردیم آماده باشیم.
و در واقع مؤلفه های اصلیش افزایش ذخایر اسکناس ارز و این هاست، یا نه کانال های خاصی هم سعی میکردید کانال های ارزی ایجاد کنید؟
ببینید، سعیمون این بود که کانال های ارزی داشته باشیم. با بعضی از بانک ها یه مذاکراتی شده بود، یه آمادگی ایجاد شده بود و یه بخش از منابع تا اونجا که میشد جابجا شده بود که حتی اگر این اتفاق هم افتاد به هر حال یه منابعی در دسترس بانک مرکزی باشه. این چون میدونید ما توی اردیبهشت ماه یه بخشی از در واقع دو تا زمان رو ترامپ مشخص کرد دیگه، که یه سری تحریم ها 90 روزه بود، یه سری تحریم ها یه زمان بیشتری که نهایتاً توی اکتبر بود آخرین مرحله، یعنی توی مهر و آبان 97 قرار بود اتفاقاتی بیفته. تا اونجا که در توانمون بود سعی کردیم یه سری منابع رو در اختیار قرار بدیم، با یه سری از بانک‌ها مذاکره بکنیم و یه مقدماتی رو فراهم کرده باشیم.
درست. نیمه تیر بر مبنای طلای 18 عیار و یورو دلار 8000 تومان شده. بر مبنای سکه دلار 9400 تومانه و بر مبنای آتی سکه تحویل دی 11000 تومانه. ما اینجا هنوز بازار آتی سکه رو داریم، بعداً تعطیل میشه. نیمه مرداد میرسیم به دلار بر مبنای باز طلا و یورو حدود 9600، تو بازار سکه گرونتره، حدود 11 تومانه.
خیلی خوبه که یه زمانی شما بپرسید که چرا بازار آتی سکه تعطیل شد.
دقیقاً سوال بعدیم این بود، یعنی می‌خواستم بگم خب ما تا یه جایی داریم و بعد با اتفاقاً تو مرداد می‌بینیم بازارهای دیگه دارن میان میرسن به آتی سکه. آتی سکه به نظر میاد که اگرچه بالاتر بود ولی در واقع درست‌تر و پیشگوتر بود. چرا بازار آتی سکه تعطیل شد؟
می‌بینم، من می‌خوام از این بحث استفاده کنم توی سوالی که شما اوایل گفتگومون داشتید که چرا بازار آتی ارز را نیفتاد، چرا نمی‌دونم بازار رو رسمی نکردی. ببینید، دولت حتی بر نمیتا که بازار آتی سکه سیگنالی بدهد به بازار که مغایر نظر دولت. ببینید، آتی سکه که در اختیار من نبود یا در اختیار حتی بانک مرکزی هم نبود، اما در هر صورت تعطیل شد برای اینکه دولت حس میکرد این داره یک سیگنال اشتباه میده. همه این بحثا برمیگرده به این که دولت مبانی اقتصاد رو قبول نداشت، حداقل کارکردهای سیستم و نظام بازار رو قبول نداشت. اینکه اگر بازار آتی سکه داره یک نرخ دیگه‌ای رو اعلام میکنه، شاید مکانیزم های بازار داره درست عمل میکنه توی اون آتی سکه، ولی صورت مسئله پاک میشه به جای اینکه بهش پرداخته بشه. حالا این مشکل شما حساب بکنید که ببینید که تو بانک مرکزی و در خصوص مدیریت بازار ارز چه وضعیتی وجود داشت و داره.
و جالبیش اینه که منتقدین این دولت به این دولت میگفتن نئولیبرال، یعنی کاملا کچلو بگیری زلفلی. یک دولتی که هیچ بازاری رو بر نمیتابه موسوم شده بود به نئولیبرال در این سالهای اخیر. هفته مهر دلار میرسه به حدود 19,000 تومان. اصلا من یادم میاد اون روز در مسافرتم اصلا شوکه بودم که دیگه دلار به کجا رسید و به چه سرعتی. دهم مهر ماه شورای سران قوا یک اختیارات مفصلی به بانک مرکزی میده و ما شاهد شکستی هستیم که دیگه تا آذر دلار میاد حدود بین 10.5 تا 11 به ثبات نسبی میرسه برای مدتی. اینکه ما از اسفند حدود 4.5، از اسفند 96 از 4.5 تا مهر میریم به 19 قبل از اینکه برگردیم به 10.5 11، سوال مهم اینه که چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ یک اتهام اینه که آقا اون 4200، اون 4200 اگر صورت نمیگرفت 19 رخ نمیداد، این فنره تدریجی میرسید به 10 و 11. منم حرفم این بود، گفتم ببینیم ما تهش این بود، این 10 و 11 نیمه سال 97 اجتناب ناپذیر بود، پس چه بهتر که اصلا از پاییز 96 شروع میکردیم. خب یه بحث اینه که ببین اون 4200 اومد بدتر کرد اوضاع رو، لذا این تا 19 اوورشوت کرد. یک تفسیر اینه که نه، اون جایی که دستگیری آقا خانی رخ داد و مداخلات بانک مرکزی احساس کرد که آقا من از ذره دستگاه قضایی باورش برای اینه که اصلا من اختیار این کارهایی که دارم میکنم رو ندارم، یک استنباطونه. و یک استنباط اینه که نه، اون 160 میلیون دلار اسکناسی که فروخته شد در بازار فردایی انقدر دست و پای بانک مرکزی رو بست که ما رفتیم تا 19. این از مقدمه کیفرخواست دادستان هم برمیاد که داره میگه این 160 میلیون دلار خیلی مقصر بود در اتفاقاتی که سال 97 رخ داد. کمکمون کنید بفهمیم هر کدوم از این سه تا چه نقشی داشتن که ما تا 19 اوورشوت بکنیم.
یعنی از نکته آخر شروع بکنم، این 160 میلیون دلار که واقعا تأثیری نداشت اینکه بخواد حالا در سال 97 منجر به اون اتفاقا بشه. توضیحاتم که دادم 160 میلیون دلار اتفاقا مؤثر بود در مدیریت بازار توی اون مقطع. بازه زمانیش متفاوت بوده، عدد و رقم اصلا عدد و رقمی نبوده که بشه با این عدد بازار رو دچار مشکل کرد.
یه درصد مداخله بود.
در سال 96 کشور حدود، یعنی فقط بانک مرکزی به تنهایی بوده 60 میلیارد دلار ارز فروخت در سال 96 که 18 میلیاردش مداخله بوده، بقیه‌اش فروش تو سیستم بانکی و بین بانکی بوده. حالا اینکه فکر کنیم که این وسط یه 160 میلیون دلار فروختنش به این شکل تونسته یک اثرات بلند مدتی داشته باشه که فکر کنم هیچ کس نپذیره و اصلا قابل بحث نباشه. اما چرا تو مهر ماه مهر رفت تا مرز 20,000 تومان زمانی که منم تو بانک مرکزی نبودم، من چون نیمه مرداد بازداشت شدم؟ من دو تا علت توش میبینم. یک این که از 20 اسفند اختیارات بانک مرکزی به نوعی مورد مناقشه قرار گرفت با دستگاه قضایی و بانک مرکزی احساس کرد که هیچ اختیاری برای مداخله و مدیریت بازار نداره، عملا همه مداخلات بانک مرکزی تعطیل شد. در کنار اون نرخ 4200، ببینید باز تاکید بکنم ما دو تا 4200 داریم، ما 4200 دومه که اتفاقا تریگر جهش نرخ میشه. اون وقتی که شما میاد نرخ رو دوباره روی 4200 ثابت میکنید برای یه سری از کالاها، یک بازار دومی که حالا نمیدونم هم چرا اسمش رو گذاشتن بازار ثانویه، چون بازار ثانویه تعریف دیگه ای داره، به هر حال یه بازار دومی شکل میگیره در سامانه نیما. متاسفانه همین بازار دوم هم به رسمیت شناخته نمیشه از حیث عملیاتی و بازاری دارم میگم، چون تو سامانه نیما هم اجازه داده نمیشه نرخ از یک عددی بالاتر بره. شما روند سامانه نیما رو ببینی، عملا ما از 15 مرداد به بعد با یک سیستم سنرخی مواجهیم، یعنی یک نرخ 4200 ثابت، یک نرخ نیما و یک نرخ بازار آزاد. هرچی این تعدد نرخ ها بیشتر باشه، اون نرخ نهایی تمایل به رشدش بیشتره. و اون بحثایی که از کم تو جلسه 20 فروردین هم اشاره شد که هرچی محدودیت رو بیشتر بکنی، اون رزیجوالی که اصطلاحا باقی میمونه نرخ بالاتری پیدا میکنه. اون نیازهایی که تو این کانالا پوشش داده نمیشه نرخ بالاتری پیدا می‌کنه. بنابراین به نظر من یکی اختیارات بانک مرکزیه، یکی هم نپذیرفتن نرخ بازاره که باعث میشه نهایتا نرخ تا مهر ماه به مرز 20 هزار تومان برسه و بعد می‌بینیم که تو مهر ماه عملاً با مصوبه سران سه قوه همه اختیارات مدیریت بازار ارز در اختیار رئیس کل قرار میگیره. توی اون مصوبه به صراحت گفته رئیس کل هر کاری که صلاح میدونه به هر نحوی که صلاح میدونه در بازار مداخله کنه.
چک سفید امضا
است در اختیار
میدن به بانک مرکزی
و بعد از اون که نرخ میشکنه و البته یه مقدار بعد از اون نرخ نیما هم با آزادی عمل بیشتری تعیین میشه و تعدیل. به نظرم این فضایی که توش اتفاق افتاد.
یک سوال آخر دارم قبل از که بریم راجع به بازداشتتون صحبت بکنیم و اینه که شما گفتید اول صحبت که رو طراحی نیما کار کردید، در واقع فاز اول نیما در زمان شما ایجاد شد و به دنبال این بودید به نظرم که یک بازاری باشه که قیمت اثبات روز ارز کشف بشه در اون تا بعد بشود یک آتی بازار آتی روی اون تعریف کرد. آنچه در دوران آقای همتی بر سر نیما اومد و شکل کنونی که داره چقدر شباهت یا تفاوت داره با آنچه شما براش مد نظر داشتید؟
دو تا هدف رو من تو نیما داشتم و دنبال میکردم. یه هدف کشف قیمت بود و یه جایی که بشه توش معامله صورت بگیره. یه هدف دیگه شفافیت بود، منتها شفافیت برای نهاد ناظر، در واقع بتونه ببینه همون کاری که تو بازار سرمایه مثلا فرض کنید نقشی که سازمان بورس داره، یه اشراف کلی روی بازار داره که چه اتفاقی داره میفته و میتونه پیشبینی درست انجام بده. یه همچین فضایی هم داشته باشه بانک مرکزی، یه ابزاری رو داشته باشه که هم کشف قیمت توش انجام بشه، همه بازیگرا بیان توی اون بازار و هم بشه بازار رو در واقع رگولیت کرد. چون بازار ارز ببینید تمام مقرراتی که در خصوص بازار ارز هست یا مثل 4200 از بالا به پایین ابلاغ شده بدون دید اقتصادی، یا اینکه در حیطه اختیار خودش مثلا معاونت ارزی حالا یه بخشنامه داده که LC به این شکل عمل بشه، برات به این شکل عمل بشه، یا رفع تعهد به این شکل بشه. اما اگه ما بیایم یه بازار داشته باشیم، یک بازار متشکل رگولیتدی داشته باشیم، خیلی اعمال حاکمیت و اعمال سیاست خیلی راحت تر و شفاف تر میشه. علاوه بر اینکه یه بستر مناسبی هم میشه برای مداخله بانک. یعنی اگر بانک مرکزی هم یک زمانی تصمیم بگیره مداخله ای داشته باشه، چه سمت خرید چه سمت فروش، و بخواد نرخ رو در کانال مد نظر خودش قرار بده، توی اون مکانیزم میاد مداخله میکنه. ببین شما به مداخلات فد اشاره کردید توی بحث کرونا، همه مداخلهشون تو مکانیزم بازار بود، جای اومد خارج از مکانیزم بازار مداخله بکنه،
کاملا در داخل بازار.
دقیقا ما اون بازاره رو در اختیار نداریم، یه مکانیزم بستری برای این کار نداریم.
الان این نیمای سه ساله همون شکل و شکلی داره که مد نظر شماست؟
نه
نداره.
آخه سیاست نرخ ثابت 4200 نیما رو از مسیر خودش خارج کرد. و این نیما وقتی ما میگیم نیما ابزار بازاره، یک ابزار شکل دهنده یک بازاره، که دیگه ما توش نمیتونیم نرخ دستوری بذاریم. همه مثلا تو این عدد معامله میکنن، همین میشه اون نقطه انحراف نیما از هدف اصلیش. ولی از این جهت که به حال یک فضایی رو داره، حداقل این ابزار رو در اختیار گذاشته که اگر یک زمانی بریم به اون سمت میشه اینو تبدیلش کرد به یه بازار واقعا.
خب برسیم به روز 14 مرداد سال 97. یک صبح گرم تابستونی تو تهران شما پا میشید میرید سر کار. میدونستید روز متفاوتی خبری داشتید که قرار اتفاقی بیفته یا اتفاقات اون روز غافلگیر کننده بود برای شما؟
نه نتیجهش غافلگیر کننده بود، چون به نوعی احضار شده بودم من به دادسرا برای همین موضوع، اما فکر نمی‌کردم که نتیجهش خلاصه این اتفاقی که افتاد باشه. چون سالار آخانی 20 اسفند که بازداشت شد، 27 اسفند آزاد شد همون مقطع، دوباره اول مرداد بازداشت شد که فکر من منم مأموریت بودن تو اون مقطع، اون روزی که ایشون بازداشت شد تا چند روز بعدش. بعدش هم که برخورد کردیم به تغییر تحول مدیریتی تو بانک مرکزی، در واقع سیف رفع آقای همتی اومد. از چند روز قبلش من برام در واقع احضاری اومده بود و قرار بود که یک شنبه 14 مرداد برم دادسرا، که صبح رفتم دادسرا برای همتی هم گفتم من دارم میرم، یه همچین موضوعیه. ایشون هم گفتش که نه برو فقط کار تمشو زودتر بیا که کلی کار داریم، چون ایشون چند روز بود تازه مستقر شده بود و بحث سیاست جدید ارزی و این حرفا، که من رفتم دادسرا و بعد از اون نهایتا قرار بازداشت صادر شد. اون اتفاقاتی افتاد.
سوال جوابی بود یه ذره جزئیات بیشتری امکانش هست اگه حالا نمیتونید بگید؟
سوال جواب بود عملا، سوال جواب بود از صبح، سوال جواب بود تا بعد از ظهر همین حرفا، یعنی از روز اولم همین صحبت ها بود.
درست. و بعد قرار بازداشت صادر میشه.
بله بعدش قرار بازداشت. در سمت بازداشت شدم دیگه. یعنی من تا زمانی که از بازداشت آزاد شدم همشون معاون ارضی بودن.
درست. شرایط بازداشتتون به چه صورت بود؟ بازجویی مرتب روزانه داشتید در این مدت؟
نه، من کلا دو دفعه سوال جواب بود. دو دفعه ابهام پیش اومد.
شما 8 مهر با وثیقه آزاد میشین، درسته؟
من نه، 22 شهریور.
22 شهریور. تقریبا 6 هفته شما توی بازداشتین و در این 6 هفته فقط دو بار از شما سوال میکنن، بقیهشو نشستین توی بازداشتگاه. شرط بازداشت ظاهرا یا اینه که بیمه تبانی باشه، این تو قانون اینجوری میگه، کسی رو بازداشت که میکنین یا بایستی که بیمه تبانی باشه یا امکان فرار باشه و یا خلاف نظم عمومی. خب نظم عمومی که حالا اینجا وارد نیست، بالاخره مثلا چاقو کشی اینا که نبوده. فرار هم که خب بالاخره اگر که میخواستید بکنید از 20 اسفند خیلی وقت داشتید. تبانی هم همینطور، هر تبانی میخواست بشه دیگه از 20 اسفند همون روز آخر اسفند باید میشد. پس چرا بازداشت شدید؟
اینه که دیگه من نباید جواب بدم.
اوکی. نه گفتم حالا شاید نظری دادید.
نظر دادستان احتمالا بر این بوده دیگه که احتمالا شاید یکی از این سه تا مورد یا هر سه تاش امکان وقوع داره. همه اینا رو بحث کردم، من روز بازداشتم صحبت کردیم که آقا راه هیچ کدوم از این موارد نیست. از همه مهمتر این که من تو سمتم هنوز و وضعیت کشور یه شرایطی که بالاخره باید باشم. کار اجرایی داریم، کلی موضوع هست، ولی خب به هر حال تصمیم گیری بریم.
سید صادق کاشانی کیه؟
وکیلم.
ایشون توی اون باز در طول اون بازداشت و بعد تو دادسرا با شما بودند؟
بله.
توی دادگاه حاضر شدن با شما؟
نه توی دادگاه نه.
چرا نه؟ وکی بود؟
ببینید این دادگاه ویژه، چون پرونده ما ارجاع شد به این دادگاه ویژه اقتصادی، ویژه مبارزه با جرم اقتصادی ذیل قانون مبارزه با اخلالگران، اونجا شرایطی گذاشته بودن که یه سری وکلای خاص باید انتخاب بشن، اصطلاحا وکلای مورد تایید قوه قضاییه و وکلای ذیل تفسیر ماده 48. یه لیست محدودی بودن و من ترجیح دادم که وکیل نگیرم، حالا هم با توجه به بحث‌های مالی که مطرح می‌شد هم سایر شرایط. خود دادگاه یه وکیل تسخیری رو برام مشخص کرد، اسم آقای دکتر حسینی امامی.
پس توی دادگاه آقای حسینی امامی با شما بودند، چقدر از شما صحبت کردن یا این در واقع فرصت و امکان دفاع از شما به ایشون داده شد؟ چه جوری بود توی دادگاه؟
فضای دادگاه فضای خاصی بود و واقعا من ترجیحم اینه که راجع به صحبت نکنم، اما مصاحبه هم ایشون هست هم مصاحبه هم آقای کاشانی هست، وکلایی که صحبت کردن راجع به هم شرایط بازپرسی و دادسرا و هم شرایط دادگاه.
و من برای مخاطبامون از روی مصاحبه آقای حسینی امامی وکیل تسخیری شما با خبر آنلاین یه جمله رو بخونم. ایشون میگن و من نقل قول میکنم، این که وقتی ما نوبتمون بشه 5 دقیقه حرف بزنیم محل سواله. در پرونده به این عظمت من به عنوان وکیل شاید 5 تا 7 دقیقه حرف زدم. جلسه خیلی جالب بود. وسط حرف ما دیگران صحبت می‌کردند. این می‌رفت، اون می‌اومد. این نشان میده در ذهن آقایان از پیش فرض محکومیت متهمان وجود داشت. 3 جلسه دادگاه داشتید و وکیلتون میگه 5 تا 7 دقیقه صحبت کرده. خود شما تو دادگاه فرصت صحبت پیدا کردید؟ شما یه دفاعیه 30 صفحه‌ای نوشتید. اونو تونستید بخونید؟ تونستید صحبت بکنید؟
در همین حد، منم هم در حد شاید چند دقیقه.
در حد چند دقیقه پس؟ نه در واقع اون 30 صفحه بیشتر از چند دقیقه زمان میبره. یکی از نکات جالبی که وکیل تسخیریتون میگه اینه که، و باز نقل قول میکنم، نماینده دادستان معمولا رحم به متهم ندارد، اما آقای قهرمانی که به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت میکرد میگوید به دادرسی اعتراض کرده و موضوع رو به ریاست قوه قضاییه منعکس کردند. و یادآوری بکنم برای مخاطبان که رئیس وقت قوه قضاییه آقای رئیسی، رئیس جمهور کنونی بودند. بیایم از 13 مرداد و 97 در واقع بیایم برسیم به 13 مرداد 98 که در واقع نخستین جلسه دادگاه شماست با قاضی سید احمد زرگر. اتهامات تا جایی که من سعی کردم بالا پایین بکنم کیفرخواست رو، به نظر میاد محور اصلی حقوقی کیفرخواست تمرکزش روی ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی و بعد آیین‌نامه اونه. و باز من برای مخاطبا بگم ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی میگه که کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی، مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و همین جوری 4-5 خط میشموره تا میرسه به اینکه مکلفند آیین نامه های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. بعد میرسیم به آیین نامه و در واقع در اینجا کیفرخواست ارجاع میده به ماده 28 آیین نامه اجرایی همین قانون و این ماده میگه که نقل قول باز خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجب قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 است. دادستان شما رو متهم کرده به این که در واقع چون این 160 میلیون دلار رو از طریق آقای سالار آقاخانی فروختید این ماده 28 رو نقض کردید و ماده و بانک مرکزی هم مشمول ماده 28. جواب شما به این چی بوده؟
نه، پولشویی که رخ نداده، چون کل ارزی که فروخته شده هم تو سیستم بانک مرکزی کاملا شفاف بوده و ثبت شده و تو سیستم بانک مرکزی پرداخت شده. میدونید که بانک مرکزی هم به هر حال به نوعی بانکه و از اون طرف هم کل وجوه حاصله از فروش این ارزها تو سیستم بانکی ریالش به حساب بانک مرکزی واریز شده، بنابراین منشأ پول کاملا مشخصه. اقدام هم اقدامی نبوده که مشمول قانون مبارزه با پولشویی باشه، یعنی اقدام مجرمانه‌ای نبوده، بنابراین وصف پولشویی به هیچ وجه به این اقدام صدق نمی‌کنه. یه نکته من بگم، ببینید بعضا یه سوء تفاهمی برای افراد پیش میاد، اونم اینه که مثلا احمد عراقچی این اقدام انجام داده، مثلا من دلار رو برداشتم بردم توی سبز میدون یا مثلا رفتم دفتر سالار آقاخانی یا سالار آقاخانی اومده دفتر من این دلار رو بهش تحویل دادم و کاری بوده که من انجام دادم. نه، این اقدام بانک مرکزی بود. بانک مرکزی که اون ساختمون نیست، بانک مرکزی مدیرانشن، سلسله مراتبشه، مکانیزمایی که توش تصمیم گیری میشه و این 160 میلیون دلار به صورت کاملا شفاف تو مکانیزمای بانک مرکزی فروخته شده، همه سلسله مراتبش طی شده، دستوراتش هست، اسنادش ثبت شده تو اداره حسابداری و هیچ مشکلی از حیث اجرای تو بانک مرکزی نداشته. بنابراین اقدامی که توسط بانک مرکزی صورت گرفت که توی کیفرخواست هم بهش اذعان شده که هم بانک مرکزی این کار انجام داده و هم کیفرخواست اذعان میکنه که هدف از انجام این کار هم مدیریت بازار.
یکی از بحث‌هایی که توی کیفرخواست مطرح شده، اگرچه به نظر نمیاد هیچ گونه نقض قانونی باشه، اینه که آقای سالار آقاخانی کم تجربه بوده یا جوان بوده. اولی مسئله اینه که خب اینطور که باز یه اشاره کردید، یادآوری بکنید برامون، ایشون تو اسکیل چند میلیارد دلار کار ارزی کرده بود، حالا سنش هم هرچی هست، به هر حال چندین برابر این 160 میلیون تجربه معامله ارزی داشته، درسته؟
ببینید اینا که درسته، یه صحبتی هم شد، صحبت دیگه هم جاهای دیگه شده، اما من حالا از این فرصت استفاده کنم اصلا از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنم. مگه ما دنبال نتیجه نیستیم؟ نتیجه مگه مهم نیست؟ به هر حال نتیجه مثبتی بوده.
از حیث اقتصادی نتیجه مهمه ها، ولی از حیث حقوقی اتفاقا، یعنی ما یک سری هم از حیث حکمرانی فرایندها رو داریم، فرایندها مهمند. یعنی حتی شما اگه بگی ببین من فرایند رو دور زدم ولی به نتیجه خوبی رسیدم، به خاطر تبعاتش بر حکمرانی و تبعات بلند مدتش قابل قبول نیست و برای همین قابل درکه که چرا سیستم قضایی بخواد بگه ببین باید در فرایند کار کنیم. و سوال اینه که آیا فرایند این بوده که مثلا بانک مرکزی باید یه آدم با تجربه مورد تایید وزارت اطلاعات رو حتما استفاده می‌کرده بوده یا نه، و بعد تا چه حد به هر فرایند چه بوده و تا چه حد آنچه رخ داده با فرایند و قوانین و اینها منطبق بوده؟
نه ببینیم، ما که فرایند یا قانون مشخصی تو این موضوع نداریم که حتما باید کسی که می‌خواد این کار انجام بده نمیدونم سنش از این حد بیشتر باشه یا این هم چه شرایطی داشته باشه. ده ها آدمی بود که تو این حوزه کار کرده بود، تجربه داشت، شناخته شده بود و میتونست این کار رو انجام بده. وزارت اطلاعات صلاحیتش رو تایید کرد، تازه حتی من نیازی به اخذ تایید صلاحیتش رو هم نداشتم، یعنی هیچ تکلیفی مبنی بر این که صلاحیتش رو اخذ بکنم هم نداشتم، ولی با این حال صلاحیتش رو گرفتیم، تضمین گرفتیم ازش و هیچ فرایندی نبوده که ما بخوایم دور بزنیم یا ازش چشم‌پوشی بکنیم.
یکی از بحثایی که مطرح شده اینه که وزارت اطلاعات در 6 مرحله اول از این مداخله حضور داشته و در بقیه حضور نداشته. این یعنی چی؟
من نمیدونم، اینو فکر کنم من باید یا حتی بتونم جواب بدم. ما کاری که باید میکردیم این بوده که با وزارت اطلاعات هماهنگ بکنیم، بهشون هم اطلاع بدیم که چنین اقدامی داره صورت میگیره. حالا اونها چه مکانیزمی برای نظارت داشتن یا نداشتن یا هر چیز دیگه‌ای، من نمیدونم، اما از حیث قیمت گذاری و نحوه فروش و اطمینان از برگشت منابع حاصل از فروش این ارزها ما هیچ اتکایی به وزارت اطلاعات نداشتیم. توی صحبتامون اشاره کردم فرآیند قیمت گذاری به چه صورتی بود. اول قیمت گذاری میشد، معامله انجام میشد، بعد ارز تحویل میشد. بنابراین یک مکانیزم نظارتی داخل خود این فرآیند بود و ما نظارت میکردیم. برای نظارت رو این کار ما نیاز به وزارت اطلاعات نداشتیم.
یک بحثی که مطرح شده خیلی جدی هم تو رسانه‌ها و هم تو کیفرخواست اینا بود که پولی رو هدر دادید با این کار. در واقع مثلا توی کیفرخواست هی صحبت از این هست که اینها سرمایه ملی بوده و با فروخته شدن به دست عده قاچاقچی و دلال غیر مجاز اینا سرمایه های ملی بوده که هدر رفته. شما این 160 میلیون دلار رو چند فروختید؟ یعنی بخوام اینجوری بگم، اگه این 160 میلیون دلار رو مستقیما تو بازار صرافی که سیستم متعارف روزانه‌تون بود میفروختید، قیمت اون با قیمتی که توی بازار فردایی فروختید تفاوتی داشت؟ ارزونتر تو فردایی فروختید به نسبت صرافی روزانه، یعنی به نسبت مثلا اون 16 میلیارد دلاره؟
نه.
یا نرخ‌ها تو فردایی بالاتر بوده؟
دیگه وقتی ما راجع فردایی داریم صحبت می‌کنیم و هدفی که این کار داشت طبیعتا گرونتر فروخته دیگه. یعنی در واقع من مثال بزنم که امروز توی صرافی ها قیمت فرض کنیم 4350 تومان قیمت پایانی صرافی ها بوده. میدونید بازار فردایی بعد از بازار صرافی معمولا شروع به کار میکنه.
درست.
تو بازار فردایی برای فردا تحویل فردا قیمت مثلا میشده 4450 تومان، فرض کنید 100 تومان بالاتر. خب ما توی اون بازار مداخله کردیم. ببینید بانک مرکزی تو بازار فردایی مداخله کرد، یعنی روزی که قیمت صرافی 4350 تومان بسته شده مداخله تو بازار فردایی بوده 4450 تومان، 100 تومان گرونتر بوده و به اون قیمت فروخته شده. بعد از این مداخله بانک مرکزی قیمت ارز روز بعد طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که مداخله موثری تو بازار فردایی داشته باشید قیمت روز بعد کاهشی میشه. بنابراین قیمت فردای سیستم صرافی از 4350 تومان هم اومده یه مقداری پایین تر. ما فردا این ارز رو تحویل دادیم. اگر بخواید اونطوری مقایسه بکنید که بانک مرکزی از قیمت صرافی به نوعی گرونتر هم ارزش رو فروخته، چون اصلا توی بازار فردایی توی بازار دیگه ای مداخله میکرده و توی بازار دیگه ای عمل میکرده. سوال شما درست، یعنی به نظرم اینطوری باید بپرسید که آیا تو بازار فردایی، چون اصلا قیمت و شرایط بازار فردایی با قیمت بازار نقد متفاوت، بعد اینطور سوال بشه که آیا در بازار فردایی زیر قیمت بازار فردایی فروخته شده و اونجا رانتی ایجاد شده یا نه منطبق بر قیمت فردایی فروخته شده؟ که جواب من این هستش که نه، منطبق بر قیمت کف بازار بوده و با مکانیزم حراجی هم که داشتیم از بالاترین قیمت شروع کردیم و قیمت رو بردیم پایین. کلیپی که صدا سیما همون روز اعلام حکم پخش کرد این بود که از یه طرف میگم اینا نمیدونم در بازار گرون فروختن و از اون برای همزمان هم میگفتش که بله رانت گسترده رو در اقتصاد توضیح کردن. اگه گرون فروختی که دیگه رانت معنی نداره که.
و در واقع با توجه به که سازوکار اصلی و عمده مداخله فروش مستقیم به صرافا بوده، شما اگر این 160 میلیون دلار رو فردایی نمیفروختید بالاخره مداخله رو کماکان باید میکردید، کما اینکه 16 میلیارد دلار در طول اون سال مداخله کردید. این 160 میلیون هم میرفت بالای اون 16 میلیارد دلار و عملاً احتمالاً حدوداً دلاری 100 تومان ارزان‌تر فروخته میشد و همون مقدار ریال کمتری از بازار جمع میکرد و در وارد بانک مرکزی میکرد و از این حیث در واقع اون 160 میلیون دلار سرمایه ملی رو بهتر و با ارزش‌تر فروخت تا اون سایر مداخلات. و اینکه بخوایم بهش به عنوان هدر رفت سرمایه ملی توصیف کنیم به نظر میاد نه تنها نمیخونه که اصلا برعکسه، کاملا در جهت عکس داره میره.
علاوه بر اینکه آقای دکتر همه خریدارای این ارزا مشخصن، یعنی اینجا بحث نشد که خب حالا کدوم یکی از این خریدارای این ارز رو مثلا قاچاق کرده یا برده یا حالا هر اتفاق دیگه، و همه خریدارا مشخصن، لیستشون موجوده.
یکی از بحثایی که توی کیفرخواست مطرح میکنه اینه که میگه که عده‌ای از قاچاقچیان ارز هر روز از شهرهای مرزی کردستان به سمت تهران حرکت میکردن، بعد از ظهر در تهران ارز دولتی رو از شبکه سالار آقاخانی دریافت میکردن و بلافاصله بدون معطلی به سمت مرز حرکت میکردن تا ارز رو به خارج از کشور انتقال بدن و خلاصه در واقع این اقدام داشت قاچاق ارز رو تسهیل میکرد. شما چه پاسخی به این میدید؟
خب هیچ دلیل، یعنی من فکر کنم یه سوء تفاهمی پیش اومد واسه دادستان و همون سوء تفاهم هم باقی مون تا متن کیفر خواست. این که ارز از کشور بالاخره چون ممکنه قاچاق بشه، مگه بنزین قاچاق نمیشه از کشور؟ مگه سوخت از کشور قاچاق نمیشه؟ باید بگیم که خیلی خب، حالا پس مدیر عامل پخش و پالایش نباید بنزین توزیع بکنه چون بنزین از کشور خارج میشه. نه، بانک مرکزی موظف به فروش ارز حالا تحت عناوین مختلف. اینکه ارز از کشور قاچاق میشد و میشه یه موضوعه، اینکه آیا این ارز 160 میلیون دلار به این ترتیبی که شما گفتید قاچاق میشده که اصلا امکان نداره. ببینید مکانیزم فروش ارز تو بازار فردایی این امکان رو نمیده که شما شب از مثلا کردستان حرکت بکنی، صبح بیای اینو از سالار آخانی بخری و برداری ببری. اصلا مکانیزمش متفاوته، بازار هدفش متفاوت بوده و خریداراش هم مشخصه. خریدارایی که این ارزو خریدن هیچ کدوم توی این فضا نبودن، چون اصلا کسایی که تو بازار فردایی فعالیت میکردن عرض کردم هدفشون متفاوت بوده.
دقیقاً به همون خاطری که اینا از طریق سیستم بانکی داره انجام میشه، به همون دلیلی که گفتیم پولشویی نیست، به همون دلیلی که شما منشأ همه این ریال‌ها برای بانک مرکزی و متعاقباً وزارت اطلاعات مشخص بوده. نکته دیگه‌ای که در این بحث دادستان برای خود من عجیب و جالب بود، اساساً مگه این طور نیستش که این ارزی که بانک مرکزی داره بالاخره برای اینه که باهاش جنس وارد کشور کنه دیگه؟ یعنی بالاخره دلار و ارز که داخل کشور به درد خاصی در نهایت نمیخوره، یعنی یک کارکرد ذخایر داره برای دفاع از پول ملی و بعد نهایتاً باید بره و تبدیل بشه به جنس وارداتی، و ساز و کار این که تبدیل بشه به جنس وارداتی دقیقاً همینه که ارز از کشور خارج میشه، کالا از اون طرف وارد میشه. اون کسی که حتی اگر به فرض کسانی بودن از کردستان میمدن کولبرها، خب اینها دقیقاً ارز و لازم دارن ببرن کردستان، بعد جنس رو از اون طرف وارد بکنن، جنس رو در داخل کشور تبدیل میکنن به ریال و بعد مجددا ارز میخرن. کولبره که تو کارو کسی که کارش وارداته همینه، ارز میخره و بعد میبره خارج از کشور، ارزو میفروشه میکنه کالا. برای من خیلی عجیب بود که توی کیفرخواست داره صحبت از خروج ارز کشور یک جوری صحبت میکنه انگار سرمایه ملی داره از کشور میره. خب این ارز به قیمت توسط بانک مرکزی فروخته شده و داره باهاش جنس وارد میشه دیگه. مگه قرار بود چه اتفاق دیگه‌ای با ارز بیفته؟ مگه چه کار کرده دیگه‌ای داره ارز در نهایت غیر از واردات؟ درست میگم؟
بحث شما که بحث کاملا درستیه، اما اگر هم حالا جایی داره قاچاقی صورت میگیره یا اتفاقی داره میفته که غیر قانونیه، بعد در مسیر خودش و در جایگاه خودش بهش پرداخته بشه. کسایی که مسئول مبارزه هستن بعد بالاخره بیان راجعش بحث بکنن.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا بالاخره اون هیته اونه، به هر حال هیته بانک مرکزی نیست مسئله سر مرز. یک مورد آخر هم من میخوام در مورد کیفرخواست صحبت بکنم و این تصریح بکنم حتی که اتهامیه که متوجه شما نیست، ولی میخوام یه سوالی از شما راجبش بپرسم. دو تن از متهمین پرونده متهم به دریافت رشوه شدند، یکی میثم خدایی و یکی آقای رسول سجاد. شما هیچ گونه اتهام مالی توی این پرونده در موردتون نیست، ولی در مورد رسول سجاد چیزی که برای من جالب بود، رسول سجاد جزو زیر مجموعه شما بوده، درست میگم؟ زیر مجموعه معاونت ارضیه، و ایشون متهم شده به اینکه یه بخشی از پول رنوی کلیوسشون رو ظاهرا آقای سالار آخانی دادن و همینطور در واقع محکوم شدن به این و هزینه سفر به کیش با خانواده. سوال من از شما اینه، در واقع مقدمه بگم، در بقیه دنیا توی تمام نهادها یک جایی هست هر از روز اولی که استخدام بشه بهش میگن ببین تو هر هدیه‌ای که دریافت بکنی به خاطر اینکه کارمند شرکت ما بودی و دارای سمتی بودی توی شرکت ما، هر هدیه دریافت بکنی، اولا از این فلان هدیه ها رو نمیتونی، از این آدم ها نمیتونی هدیه دریافت کنی، از اونایی که میتونی دریافت بکنی این نوع هدیه ها رو نمیتونی دریافت کنی، از انواع هدیه که دریافت میتونی بکنی سقفت اینه. حالا که اینو گفتیم، هر هدیه دریافت کردی بعد بیای در این سامانه توش سامانه داخلی شرکتمون ثبت کنی و هر سال من بایستی یه دوره آموزشی آنلاین یه ساعته ببینم که یادآوری بشه در مورد ثبت هدیه و یه چند تا کویز و سوال و اینا میپرسن که مطمئن بشن من توجیه شدم و بعد دوباره سال بعد این داستان تکرار میشه. آیا بانک مرکزی سامانه ای داره که کارمندان موظف باشن هدایا رو ثبت کنن در اون و آیا فرایند آموزش سالانه برای کارمندان بانک مرکزی هست که شما چه هدایایی میتونید بگیرید چه هدایایی اجازه ندارید بگیرید؟ نه آموزش هست نه سامانه ثبت هست.
سامانه ثبت که نیست، آموزش هم تا جایی که من میدونم نیست.
تا جایی که شما میدونید پیش از این که وارد بانک مرکزی بشید تو وزارت اقتصاد که بودید؟
نه
اونجا در اونجا هم چیزی نبود. خیلی متشکر. من فکر میکنم نیازی به توضیح نداره که این چه تفاوت بزرگی، یعنی من که میگم از شرکت خصوصی تا شرکت دولتی تا همه یک سری آموزش داریم راجع به هدایا مرتب، یعنی شما دیگه بعد 10 سال میگه آقا به خدا حفظ شدم من اینو، باز سالانه بعد آموزش رو تکرار کنی و امتحان بدی و مطمئن بشن که میدونی در این سامانه بعد هدایاتو ثبت کنید، نه فقط دولتی که بخش خصوصی هم، و حالا تازه کلی بحثای دیگه داره راجع به تعارض منافع و غیره هم سالانه آموزش میبینیم. آبان سال 99 آقای زرگر قاضی پرونده شما میشن رئیس دادگاه انقلاب و میرسیم به نیمه مرداد 1400، 2 سال از آخرین جلسه، 3 سال از بازداشت شما و 2 سال از آخرین جلسه دادگاه شما گذشته، هنوز حکمی نیومده. هیچ اطلاعی دارین که چی کار دارن میکنن؟ چون من تصورم اینه که خب آخرین جلسه دادگاه که میگذره، حالا قاضی چند روز، نه نهایتاً یه چند هفته فکر میکنه، مشورت میکنه و به یه حکمی میرسه. 2 سال میگذره و هیچ خبری نیست. شما اصلا در جریان هستین که چه فرایندی داره طی میشه؟
بعد از جلسه دادگاه، چند هفته بعد از جلسه دادگاه، قاضی از پرونده نقص میگیره ظاهرا و پرونده رو عودت میده به دادسرا و برای اینکه به حال یه سری تحقیقات تکمیلی صورت بگیره. اتفاق میفته ولی دیگه بعد از اون هیچ خبری ما نداشتیم تا اعلام،
یعنی رسیم. یک سری سوال و جوابی باز دادسرا با شما میکنند و بعد دیگه خبری نیست تا 20 شهریور 1400 آیه قاضی زرگر به خاطر کرونا فوت میکنن و 20 شهریور که ایشون فوت میکنن، 18 مهر 1400 حکم شما میاد، توسط 2 تا از مستشاران شعبه دوم ظاهرا امضا شده.
18 مهر امضا میشه، اعلامش فکر کنم 24 بود اگه اشتباه نکنم، از صدا سیما
24
اعلام میشه و اتهام شما مشارکت، شما از صدا سیما شنیدین خودتون، و محکوم میشید به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، که خب مؤلفه های خاصی داره، یعنی ما صحبت از این کردیم که بالاخره این سیاست در واقع مداخله‌ای بانک مرکزی بوده و برای همین اخلال نمیشه شاید بهش گفت، قاچاق مشخص نیست به خاطر که به نظر با توجه به درون سیستم بانکی بوده مشخص نیست چرا باید پولشویی باشه، منشأ همه ریال ها مشخص بوده، شبکه‌ای و سازمانیافتش تمام سازمان بانک مرکزی بوده، درسته؟ آیه عراقچی سوالی هست که باید میپرسیدم و نپرسیدم، نکته مهمی در مورد این دوره ها موند که بخواید بگید به ما؟
نه فکرم خیلی از صحبت ها انجام شد. به حال اون یک سال معاونت ارزی یک دوره سخت و دوره خاصی بود، واقعا با کمک همکارایی که تو بانک مرکزی داشتم سعی کردیم که به بهترین نحو کارمون رو انجام بدیم. بابت کارهایی که انجام دادیم واقعا منطق داشتیم، استدلال داشتیم و فکر کردیم که وظیفه خودمون رو باید به بهترین نحو انجام بدیم. حرف کارشناسیمون هم همیشه زدیم، یعنی معاونت ارزی توی اون مقطع هیچ خلاصه مصلحت اندیشی نداشت، گزارشاتمون مشخصه، هشدارامون مشخصه، حرفامون خیلی بی پرده زدیم. یکی از کارهای خوبی که من انجام دادم و فکر میکنم یکی از نکات مثبت اون دوره عمل کردیم تو بانک مرکزی بود این که نگاه اقتصادی رو تو بخش ارزی بیشتر حاکم کردیم و این که تصمیمات، بخشنامه ها، اقداماتی که چه در سطح خرد گرفته میشه چه هشدارهایی که میخوایم بدیم همیشه یه پیوست اقتصادی داشته باشه، تاثیراتش و تبعاتش باشه. بچهای اقتصادی خوبی تو بخش ارزی جمع شدن و نظرات خیلی خوبی هم داشتن. یه بخش دیگه‌ای که شاید باید توی فرصت دیگه‌ای بهش پرداخته بشه و الان دیگه از حوصله این بحث خارجه، اقداماتی که تو بحث تحریم‌ها و اون دورانی که ترامپ تهدید به خروج از برجام داشت، اقداماتی که انجام دادیم به نظرم اون هم به وقت خودش از حیث انتقال تجربهش خوبه که بهش پرداخته بشه. چی شد که پولای ما توی کره قفل شد؟ چی شد که منابعم تا مدت‌ها در عراق قفل شد؟ و جاهای دیگه چه اتفاقی افتاد که اون کانال مالی اروپا به نتیجه نرسید؟ راجع به SPV یا حالا چیزی که بعداً شد اینسکس بحث من زیاد دارم، فکر میکنم بحثایی هم هستش که شاید به جز من کسی نتونه بیان بکنه، چون این سکس رو از روز اولش بودیم و ایده پردازش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و پیشنهاد دهنده اصلیش بانک مرکزی بود و بعدن اروپایی اومدن و همراه شدن. حالا تو پرانتز بگم نمیگم ایستکس میتونست همه مشکلات مالی کشور رو حل بکنه، اما یه روزنه بود که میشد باز بکنه. حالا اگر یه زمانی راجع به اون هم صحبت کردیم بکنم تجربیات خوبی توش باشه، ولی به جز اون نکات مهم این یک سال خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم.
من واقعا امیدوارم یه فرصت دیگه ای بشه، من خیلی دوست دارم بشینیم صحبت کنیم در مورد اقدامات نسبت به خروج از برجام، اینستکس و غیره. ولی خب این بحث امروزمون رو میخوام یواش یواش ببریم به سمت جمع‌بندی. قبل جمع‌بندی من میخوام برای مخاطبانی که میشنون یک پاراگراف رو از صفحه آخر کیفرخواستی که نماینده دادستان توی دادگاه قرائت میکنه برای مخاطبا بخونم. صبوری کنید گوش بدید، خیلی جالبه. نقل قول میکنم در واقع از نماینده دادستان: در جریان تحقیقات این مرجع تاکنون مدرکی مبنی بر سوء استفاده شخصی از طرف متهم سید احمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که متهم سید احمد عراقچی یکی از سالمترین مدیران بانک مرکزی میباشد و در واقع عمل وی ناشی از سوء مدیریت و بی‌تدبیری در حفظ سرمایه ملی بوده است. از طرفی این مرجع اعتقاد بر این دارد که مقصران وضع کنونی ملت و اتفاقات صورت گرفته در این پرونده در درجه اول ریاست وقت بانک مرکزی آقای ولی الله سیف و معاون ارزی سابق بانک مرکزی آقای کامیاب که به مدت 5 سال مدیریت سرمایه ملی و سرمایه ارزی کشور را در اختیار داشتند می باشد و آنها باید پاسخگوی این جریان باشند، در حالی که معاون سابق بانک مرکزی آقای دکتر کامیاب وقتی احساس کرد که خزانه بانک مرکزی در حال خالی شدن است و امکان وجود بحران در جامعه وجود دارد، به جای اینکه مسئولیت کارهای خود را قبول نماید و در هنگام مشکلات و سختی‌ها در کنار مردم باشد، از مسئولیت خود شانه خالی کرده و موجب می‌شود متهم سید احمد عراقچی جای وی قرار گرفته و وارث بحران ارزی بانک مرکزی شود که نامورده نیز برای حل این بحران تصمیم به اقدامات اجتناب ناپذیری بگیرد که نتیجه آن تشکیل پرونده کیفری برای وی باشد. و بعد در جمله یکی مونده به آخر نماینده دادستان میگه: لکن در خصوص متهمین و به خصوص متهم سید احمد عراقچی و متهم فرشاد حیدری تقاضای رأفت اسلامی را برای نامبردگان خواستارم. دقیقا نماینده میگه تقاضای رأفت را خواستارم، که حالا بگذاریم. ولی نتیجه حکمی که میاد اینه که آقای سیف 10 سال، آقای عراقچی 8 سال و آقای فرشاد حیدری 2 سال، و به نظر میاد که در واقع اون تقاضای نماینده دادستان در مورد رأفت اسلامی با این نسبت اعداد به نظر میاد که صورت نمیگیره.
حدود 2 ساعت و نیم با آقای احمد عراقچی گفتگو کردم. بحث‌های جالبی مطرح شد، از تهدیدات ارزی پاییز 96 و مداخلات فردایی آذرماه گرفته تا جلسه 20 فروردین و دلار 4200 تومانی. یه سری جزئیاتی تو این گفتگو مطرح شد که من پیش از این نشنیده بودم جای گفته بشه. گفتیم که بخش ارزی حکمرانی اقتصادی ما 3 آسیب جدی داره. آسیب اول اینه که به جای اینکه سیاستمدار به ارز به دید یک پدیده اقتصادی نگاه کنه، به دید امنیتی نگاه میکنه. نتیجهش این شده که ما سیاست ارزی به معنی اقتصادیش نداریم. هیچ وقت نداشتیم و هنوزم نداریم. سیاست ارزیمون این بود که وقتی نرخ نوسان میکنه با دستبند بریم برای حل مشکل. طبعاً مشکل تشدید شده. آسیب دوم نحوه ورود درآمد ارزی نفت به اقتصاده. نفتی که باید ملی می بود دولتی شده. دولت هم دید اقتصادی به ارز نداره، لذا عواید نفتی رو حیف و میل میکنه. وقتی هم که عواید ارزی دولت قطع میشه، سیاستمدار انقدر گیجه که نمیدونه باید چی کار کنه و کشور رو به بنبست میکشونه. اما تبعات منفی دید امنیتی به ارز و عواید ارزی دولت از نفت نهایتاً باید محدود میموند، اما در عمل خسارات پولی و بانکی خیلی بیشتری به جا میذاره. علتش برمیگرده به آسیب سوم که نقش بانک مرکزی در فروش ارز دولته. بانک مرکزی سیاستگزار ارزی نیست. بانک مرکزی قراره که سیاستگزار پولی باشه، اما در عمل بانک مرکزی کارگزار دولت در فروش ارز هم شده، اونم به هر شکل و مقداری که میل رئیس جمهور باشه. نتیجهش این میشه که تمام خسارت‌های ناشی از آسیب اول و دوم آوار میشه رو ترازنامه بانک مرکزی و به نظام پولی بانکی کشور آسیب جدی میزنه. صحبت‌های آقای عراقچی با من از این جهت ارزشمند بود که عینی و مصداقی این 3 آسیب رو در بحث‌ها و تصمیمات روزانه دولت به ما نشون داد. حالا می‌خوام جمع‌بندی خودم از این بحث رو ارائه کنم. 1. سیاست سرکوب ارزی غلط بود. قطعاً غلط بود.
و حسن روحانی یک حساسیت غیر منطقی نسبت به نرخ ارز و یک اصرار غیر اقتصادی نسبت به سرکوب اون داشت. همین حساسیت و اصرار بیجا بر تثبیت نرخ ارز هم باعث شد دوران ریاست جمهوریش از حیث ارزی پرتلاطم ترین دوره کشور باشه. اقتصاد یه همچی چیزیه، هر چقدر محکم تر بهش دستور بدی تا در یک سطح غیر تعادلی بمونه، بدتر واکنش نشون میده. بامزه این که یه عده دولت حسن روحانی رو نئولیبرال میخوندن، کسانی که برای وصف سیاست اقتصادی هر کدوم از دولت‌های گذشته، چه دولت حسن روحانی، چه قبل از اون، چه حتی قبل از انقلاب دولت هویدا و پیش از اون، کسانی که در وصف سیاست اقتصادی این دولت‌ها از تعبیر نئولیبرال استفاده می‌کنن، در دو دسته قرار می‌گیرن. یکی اونایی که نمی‌فهمن نئولیبرال یعنی چی، و دیگری شیادانی که به طمع قدرت هر دروغی میگن. در دوره اول ریاست جمهوری سرکوب ارزی از طریق مداخله ارزی سنگین بانک مرکزی صورت می گرفت، مداخله‌ای که هی هم بیشتر و بیشتر می شد. در دوره دوم با سیاست 4200 انجام می شد. تورم پایین دوره اول روحانی هم توهمی بود که به مدد سرکوب تورم وارداتی و البته نرخ بهره واقعی بالا محقق می شد. ولی رشد نقدینگی کماف سابق ادامه داشت و به همین خاطر هم مهار تورمی دوره اول روحانی ناپایدار بود، چه با ترامپ چه بی ترامپ. اون چه با جوسازی رسانه‌ای تبابت تورم در اون مقطع می خوندند، در واقع تبابت نبود، بلکه مسکن بود، یا حتی از مسکن بدتر، چون بیماری رو داشت تشدید می کرد. سیاست ارزی مد نظر حسن روحانی خسارت وصف ناشدنی به کشور و سطح زندگی مردم زد. در واقع ام المصائب 8 سال گذشته اصرار روحانی بر تثبیت نرخ ارز بود، اصراری که از طریق عمال خودش، نوبخت، نهاوندیان، واعظی و شریعت مداری به بدنه دولت تحمیل میکرد. امروز اقدام اونها شده سنگی در ته چاهی که نمیشه بیرونش کشید. نکته دومم در جنبندی مشخص‌تر در مورد دوره معاونت آقای عراقچی که صحبت کنیم، وضع خرابی رو تحویل گرفت، اونم در شرایطی که طوفان‌های هالک بانک، مالیات امارات، اعتراضات دی 96 و از همه مهمتر خروج ترامپ پیش رو بودند. اگه پاییز 96 نرخ دلار تعادلی بود، نه نیازی به فروش ذخایر ارز و طلای کشور در طول زمستون می بود و نه نیازی به ارز 4200 بعد از اون. شاید ترامپ هم دیگه طمع نمی‌کرد، چون در صورت تعادلی بودن نرخ ارز خروج آمریکا از برجام نمیتونست این چنین خسارت سنگینی به کشور بزنه. اما با اصرار روحانی به سرکوب ارزی، تعادلی کردن نرخ ارز در پاییز 96 از عهده معاون ارزی بانک مرکزی بر نمی اومد. شاید بهترین کاری که در پاییز 96 آقای عراقچی میتونست بکنه و نکرد، لغو سیاست دوره آقای کامیاب و رسمیت دادن به بازار فردایی بود. فقط یک حکمرانی به این حد ناکارا میتونه اینقدر هم مغرور و متکبر باشه که یک بازار مشروع و موجه رو غیر رسمی بخونه. اما به هر حال وقتی بنای بانک مرکزی بر فروش ارز از نظر اقتصادی، فروش در بازار فردایی کاملا بجاست و ایشون بانک مرکزی رو بالاخره وارد بازار فردایی کرد ولو پوششی، تشخیص آقای عراقچی مبنی بر این که نه تنها باید با بازار فردایی کار کرد، بلکه باید بازار متشکل اسپات و آتی ارزی داشت و به جای تعیین قیمت باید ارز رو به صورت حراج هلندی فروخت، همه سیاست‌های درستی بود و تغییر قابل توجهی نسبت به رویه‌های اشتباه پیش از اون. اما طبعاً یک سال برای اجرای چنین اصلاحاتی کافی نبود. مایه تأسفه که در جلسه 20 فروردین بجز دکتر مسعود نیلی و بانک مرکزی، کسی دیگه ای از تیم اقتصادی دولت با سیاست مورد اصرار روحانی مخالفت نمی کنه. و همینطور مایه تأسفه که بعد از قطعی شدن سیاست مذکور، هیچ کس از پیشنهاد کردن یه نرخ دولتی برای دلار تفره نمیره. این که نرخ تعادلی رو تخمین بزنیم یه حرفه و اشکالی نداره، اما اینکه کشف قیمت رو به تعادل بازار نسپاریم و نرخ دولتی تعیین کنیم قطعاً غلطه. فرقی هم نداره که عدد 4200 باشه یا 5200، عددش مهم نیست، نفس تعیین عدد غلطه. و به نظر میاد همه کسانی که در اون جلسه اجازه صحبت پیدا کردند رقمی برای نرخ دولتی دلار پیشنهاد کردند. اضافه بکنم که رویه حسن روحانی در اداره جلسات این بود که در حضور رئیس به معاون فرصت صحبت نمیداده و در حضور آقای سیف آقای عراقچی فرصت صحبت پیدا نمی کنه و در اون جلسه نظراتش رو صرفا از طریق یادداشت به آقای سیف میداده.
از آقای عراقچی خیلی متشکرم که در این برنامه حاضر شد. مسئولانی که پاسخگوی عملکردشون نیستن زیاد دیدیم، باید قدر استثناءها رو دونست. خیلی شرافت میخواد که یه عضو تیم اقتصادی دولت بیاد و تن به مباحثه اقتصادی این چنینی در مورد دوران مسئولیتش بده. آقای عراقچی در این گفتگو چنان شرافتی رو از خودشون نشون دادند، نقدها رو شنیدند، سوالاتم رو جواب دادند و این رو ارج می‌دهم. در این اپیزود از آقایان سیف، همتی و کامیاب نام برده شد. همینطور از آقایان نوبخت، نهاوندیان، واعظی و شریعت مداری هم نام برده شد. غیر مستقیم وقتی صحبت از تبابت تورم در دور اول روحانی شد، اشاره به آقای طیب نیا هم شد. هر کدوم از این بزرگواران یا سایر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مثلا آقای قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی یا آقای کمیجانی، بهمنی، شیبانی و غیره، که مایلن در مورد عملکرد دوره خودشون اینجوری توضیح بدن و با هم مباحثه اقتصادی کنیم، حتما با آقای مهدی ناجی تماس بگیرن. پادکست سکه فضای خوبی برای چنین بحث‌هاییه. اگر هم مایلن با خود من مباحثه کنند، البته با اجازه تیم پادکست سکه در خدمتشون خواهم بود. اما اگر هم هیچ کدوم از این بزرگواران پا پیش نذاشتند، عیار متفاوت آقای عراقچی هم برای ما مشخص تر میشه. آقای عراقچی تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. دعا میکنم خدا کمکتون کنه. از مهدی ناجی و از بچه های پادکست سکه تشکر میکنم که همه چیز رو فراهم کردند. شب و روزتون خوش.